Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
سلام، من ملاله هستم. سال پیش خونه رو به قصد مدرسه رفتن ترک کردم و هیچ وقت دیگه به خونه بر نگشتم. اون روز طالبان به طرف من تیراندازی کرد، منو بیهوش بردن بیمارستان و از پاکستان خارج کردن. مردم میگن که این دختر دیگه هیچ وقت به وطنش بر نمیگرده، ولی من به برگشتنم به وطنم ایمان قلبی دارم. الان هر روز صبح با آرزوی دیدن اتاق قدیمیم که همیشه لباسام کف اتاق پخش بود و جوایز مدرسه رو تو قفسه ها چیده بودم چشمامو باز میکنم، ولی یه دفعه یادم میاد دارم تو کشوری زندگی میکنم که از پاکستان، سرزمین محبوب و مادریم، و خونم تو دره سوات قرنها فاصله داره. تو این سرزمینی که الان هستم هر امکاناتی که تصور کنید دیده میشه. آب گرم و سرد از همه شیرا جاریه، برق شبانه روز برای مردم فراهمه. اینجا نیازی نیست که چراغ نفتی شما روشن کنید، حتی برای آشپزی کسی مجبور نیست بره بازار سیلندر گاز بخره. این کشور انقدر پیشرفته است که حتی غذای آماده و بسته‌بندی شده میشه تهیه کرد. من اینجام تو بیرمنگام انگلستان. به نام خدا. سلام، من مهدی بهمنی ام و این اپیزود 88 م پادکست کتاب جیبیه که داره در بهمن ماه 1402 منتشر میشه. کتاب جیبی پادکستیه که من هر بار میرم سراغ یک کتابی که خودم دوست دارم و خلاصش رو اونجوری که خودم فهمیدم برای شما تعریف میکنم که اینجوری انگیزه ای بشه که شما همون کتاب رو بخونید. این بار رفتم سراغ کتاب I am Malala, The Girl Who Stood Up for Education and Was Shot by the Taliban. ترجمه فارسی من ملاله هستم، دختری که برای به دست آوردن حق تحصیل جنگید و هدف گلوله طالبان قرار گرفت. نوشته ملاله یوسفزی و کریستینا لمب. ترجمه فارسی این کتاب رو هم نشر کوله پشتی به قلم هانیه چوپانی چاپ و منتشر کرد. اینم بگم که این کتاب پرفروش ترین کتاب سال 2013 تو زمینه اتوبیوگرافی یا خودزندگی نامه نویسی شناخته شده. سال 2014 نویسندهش یعنی خانم ملاله یوسفزی برنده جایزه صلح نوبل شده. قبل از اینکه این اپیزود شروع کنم میخواستم بگم که چند وقت پیش از طرف رادیو جوان در برنامه پادکسترهای جوان از من و رضا بهمنی دعوت شد که اونجا به گفتگو بپردازیم. اگر خواستی صحبت‌های ما رو اونجا در رادیو جوان بشنوید، لینکش رو در توضیحات اپیزود گذاشتیم، میتونید مراجعه کنید. دیگه با هم بریم سراغ خلاصه کتاب جذاب و خوندنی من ملاله هستم. قبل از اینکه این اپیزودو شروع کنم میخوام بهتون یه اپلیکیشن معرفی کنم. اپلیکیشن شنوتو. شنوتو یکی از اپلیکیشن‌های مورد علاقه منه. با مدیریت جناب آقای مهندس مددی و یه تیم خیلی خیلی حرفه‌ای و پرکار. تو این اپلیکیشن شما به راحتی میتونید دسترسی داشته باشید به کلی از پادکست‌هایی که مورد علاقتون هست. همین الان که این اپلیکیشن جلوی من بازه، بیشتر از 138 هزار پادکست رو شما میتونید بهش دسترسی داشته باشید. ضمناً اینم اضافه بکنم، بیشتر از 5 هزار کتاب صوتی تو اپلیکیشن شنوتو در اختیار شما هست. بیشتر از 3000 موسیقی در اختیار شما هست که میتونید با گوش دادنش لذت ببرید. محبوب ترین پادکست ها رو میتونید مشاهده کنید، وبگردی بکنید، پرشنونده ترین کتاب های هفته رو گوش بدید. پس اگر اهل شنیدن پادکست و کتاب صوتی هستید، یه سری به اپلیکیشن شنوتو بزنید. همچنین اگه پادکست یا کتاب صوتی ساختید، میتونید از طریق اپلیکیشن شنوتو با بقیه به اشتراک بذارید. اپلیکیشن شنوتو، پیشرو در امر رسانه. سه‌شنبه 9 اکتبر 2012 زندگی ملاله یوسفزی تو پاکستان زیر رو شد. خود ملاله خاطره اون روز رو اینجوری تعریف میکنه، میگه اون روز صبح من با 5-6 تا دختر دیگه سوار ریکشاهای رنگی شدیم. ریکشا همین ماشین سه چرخاییه که برای جابجا کردن مسافر تو شهر استفاده میشه. تو هند و پاکستان و اینها شما از این ریکشاها زیاد میبینید. میگه من به همراه این دخترها سوار ریکشاها میشدیم و میرفتیم به سمت جاده حاجی بابا که مدرسه‌مون تو اون جاده قرار داشت. یه جاده باریک و گلالود. اگه میخواید بدونید مدرسه‌مون چه شکلی بود، از تو حیات پله‌های مدرسه رو میرفتیم بالا. پله‌ها رو که میرفتیم بالا میرسیدیم به یه سالن. تو سالن درای کلاس‌های ما مشخص بود. کیفامونو پرت میکردیم تو کلاس، بعد میومدیم تو حیات وای میستادیم سر صف. بعد اون وقت یکی از دخترها برمیگشت سر صف، میگفت همه به صف بشن. همه به صف میشدن، این نظامی ها پاشنهای پاشنو به هم میکوبیدن و میگفتن الله. بعد همون دختر میگفت خبردار. دوباره با هم دخترها میگفتن الله. به همین شکل ما سر صف وای میستادیم و به ترتیب بعد میرفتیم سر کلاس. ملاله میگه مدرسه ای که توش درس میخوندم مدرسه ای بود که پدرم ساخته بود، تأسیس کرده بود. اسم مدرسه مدرسه خوشحال بود، نام یکی از برادرای منو گذاشته بود روی مدرسه. میگه من هر روز 6 صبح بلند میشدم و به سمت مدرسه حرکت میکردم. کلاس چندمم؟ کلاس نهم، 15 سالمه. درسامون هم همین معادله های شیمی و دستور زبان اردو و داستان نویسی به زبان انگلیسی و خلاصه یه دانش آموز منظم مرتب و البته درس خون که همش با دوستای دیگه‌اش تو سر شاگرد اول شدن رقابت داره. میگه خیلی از همکلاسی‌ها میگفتن ما می‌خوایم دکتر بشیم، یه سری میگفتن ما می‌خوایم مهندس بشیم و البته میگفت من نمیدونم این درس خوندن ما برای کی خطر داشت جز طالبان، چون پشت دیوارای مدرسه یه عده میگفتن اصلا دختر برای چی باید درس بخونه، دختر باید بره سر خونه زندگی، باید شوهر کنه، ازدواج کنه، بره، یا تا قبل از اون باید تو خونه بمونه، برای چی میاد تو جامعه. میگه حالا میخوام برم سراغ اون روز واقعه. میگه اون روز یه کم احساس میکردم با روزهای دیگه فرق داره. چرا؟ چون فصل امتحانا بود. به جای 6 صبح ما 9 صبح بعد میرفتیم مدرسه. برای همین من خیلی خوشحال بودم که یه خورده دیرتر از خواب بلند میشم. دیگه خروس خون بلند نمیشدم نمازمو اول وقت بخوام بخونم و برم مدرسه. یه ذره بیشتر تو رخت خواب میموندم. با این حال اون روز پدرم اومد بالا سرم برای اینکه بیدارم کنه، اینجوری هم صدا میکرد. میگفت جونی بیدار شو. منو جونی صدا میکرد. جونی یعنی کسی که مثل جون آدم میمونه، عزیزم. از خواب بیدارم میکرد، هی به بابا میگفتم بابا یه ذره دیگه الان بلند میشم چشم. بعد میرفتم زیر لحاف، پدرم میرفت سر کله، مادرم پیدا میشد. پیشی پشو. پیشی یعنی همون گربه. پیشی من به من میگفت پیشی. بلندم میکرد. بلند که میشدم تازه میفهمم ایدادی بیداد داره، ساعت 9 میشه، منو مدرسه نرفتم. سری بارو بندیلمو جمع میکردم. مدرسه تا خونم خیلی فاصله نداشت، مثلا شاید 5 دقیقه بیشتر راه نبود. اما ما عادتمون این بود که پیاده نمی رفتیم مدرسه برگردیم، با همین ریکشاها می رفتیم و با اتوبوس برمیگشتیم. چرا؟ به خاطر خطرناک بودن. خطرناک بودن جاده. مادرم میترسید به خاطر اینکه تو این مسیر قبلا یکی از دوستای پدرم رو ترور کرده بودن. میگفت من میترسم تو پیاده بری. بهتره که همین سواره بری، سواره برگرده، من خیال جمع‌ترم. و البته خود ملالم میگه من اتوبوس سواری رو بیشتر از پیاده روی حقیقتا دوست داشتم. چون تو اتوبوس شاد بودیم، خوشحال بودیم با دوستام. بعد یه راننده باحالی هم داشتیم به نام عثمان علی که ما بهش میگفتیم برادر جان. این شروع میکرد داستانای خنده‌دار برام تعریف میکرد، ما رو سرگرم میکرد، میخندون، خوب و خوش بودیم دیگه. گفتم که بعضی وقتا ما رو تهدید میکردن، یه یادداشتایی میفرستادن به وسیله در همسایه در خونه ما که آره ما چنینتون میکنیم، چنانتون میکنیم، به خاطر اینکه پدرم یه آدم مبارزی بود. علیه طالبان خیلی سخنرانی میکرد، از حق و حقوق مردم پاکستان صحبت میکرد و این روحیش به منم به عنوان دخترش سرایت کرده بود. ملوله میگه منم در مورد اینکه دخترها باید درس بخونن صحبت میکردم، درباره مطالبات و نیازهای مردم پاکستان حرف میزدم، میگفتم دختر بچه‌ها مثلا چه توقعاتی دارن از جامعه، از حکومت، از دولت. ولی خب به مزاق طالبان این حرفا خیلی خوش نمی اومد. میگفتن دخترو چه به این حرفا که بخواد از این سخنرانی‌ها بکنه، از این حرفا بزنه، بشین سر جات خونه داری تو بکن. تو رو چه به این حرفا. متاسفانه بعضی وقتا تهدیداشون عملی میکردن. مثلا چند وقت پیش زاهد خان، یکی از دوستای صمیمی پدرم که اونم بازی مبارز خیلی سرسختی بود، رو موقعی که میرفته برای نماز بهش حمله میکنه طالبان و اونم ترور میکنه. برای همین خیلی ما دیگه چشممون ترسیده بود. بعد از اونم به پدرم هشدار داده بودن که برخوا مراقب خودت باش که نفر بعدی توی دفعه تو رو میخوایم بزنیم. و من همیشه فکر میکردم که هدف بعدی پدرمه. هیچ وقت فکر نمیکردم هدف بعدی خود من باشم. ملاله میگه اون روز حادثه هیچ وقت یادم نمیره. صدای اتوبوس که اومد، بدو بدو از پله‌های مدرسه اومدیم پایین که سوار اتوبوس بشیم. اتوبوسمون هم اتوبوسی که شما فکر کنید نبود. یه کامیون از این تویوتای قدیمی بود. سه تا نیمکت توش چیده شده بود و خیلی سر و ساده. همچنین اینجوری شما در نظر بگیرید که دو طرفش حتی پنجره نداره. دو طرف دو تا مشمع کلوفت بلند انداختن که مثلا خاک و اینا داخل نیادش. ولی اینقدر کثیف و زرد و زار و رنگ رو رفته است که اصلا بیرون شما نمیتونید ببینید. میگه هیچ وقت یادم نمیره رو صندلی که نشسته بودم، سمت چپم یکی از همکلاسیام به نام منیبه بود که خب خیلی من باش راحت بودم، درد دل میکردم، با هم خیلی رفیق بودیم. سمت راستم هم یه دختر دیگه به نام شازیه نشسته بود که البته اون مال یه کلاس دیگه ای بود، همکلاسی من نبودش. میگه حتی یادم میاد که کیفامون هم گذاشته بودیم زیر پاهمون و پوشه امتحانا هم دستمون بود. هوای اتوبوس خیلی گرم و گرفته بود، پنجره نداشت. گفتم از همون پلاستیک کلوفتا استفاده میشد که آویزون میکردن دو طرف اتوبوس. تنها چیزی که مگه ما میتونستیم از پشت این پلاستیکی ببینیم فقط نور خورشید بود و بس. میگه اتوبوس یادمه که راه افتاد، اما همین که یه ذره راه افتاد دیدیم وایستاد. اتوبوس رفت به سمت یه جاده خاکی که بعد بیاد دوباره تو جاده اصلی. تو اون جاده خاکی یه دفعه دیدیم که یه مرد ریشو اتوبوس رو نگه داشت. مرد ریشو از عثمان علی راننده اتوبوس پرسید که این اتوبوس مدرسه خوشاله؟ راننده اتوبوس عثمان علی با خودش فکر کرد که خب چه سوال احمقانه‌ایه. اسم مدرسه که اون جلوی اتوبوس نوشته شده، این برای چی سوال میکنه؟ با این حال گفت بله خودشه. اون مرد ریشو دوباره سوال کرد که میتونی یه خورده اطلاعات در مورد دانش آموزایی که داری میبری به من بدی؟ عثمان علی میگه بهش گفتم که خب باید بری از دفتر مدرسه بگیری، به من ربطی نداره این اطلاعات در اختیار تو قرار بدم. یه خوردم به این مرد مشکوک میشه. میگه همین جوری که راننده داشت با اون مرد ریشو صحبت میکرد، یه مرد دیگه اومد از پشت اتوبوس وارد شد که یه لباس سفید تنش بود. میگه منیبه که بغل دست من نشسته بود، هم کلاسیم، برگشت گفت که احتمالاً این آقایی که سفید پوشیده روزنامه‌نگاری، خبرنگاری، چیزی باشه، میخواد با ما شاید مصاحبه کنه. ملاله میگه گفتم بعید نیست، به هر حال من و بابام زیاد در مورد حق تحصیل دخترها صحبت کردیم و گه و بیگاه از این روزنامه‌نگارای خارجی میومدن سراغ اون برای مصاحبه. اما ملاله میگه نگاه کردم به این مرد سفید پوشه، گفتم آخه تو جاده خاکی خبرنگار میاد با اونم با این سر و وضع از ما مصاحبه کنه با این قیافه؟ یه خورده شک کردم. میگه ولی همون مرد سفید پوشی که ما فکر میکردیم خبرنگاره، یه کلاه نکتی سرش کرده بود، کلاه رو کشید جلوتر. میگه یه دستمالم جلو دهن و دماغش بسته بود، مثل این آدمایی که سرما خورده باشن، انگار میخواست شناخته نشه. مستقیم اومد سمت ما، نشست روبروی من و با منیبه و شازیه. از ما پرسید که ملاله کدومتونه؟ بچه‌ها خشکشون زد. هیچکی دیگه جواب نمیداد، فقط همه منو نگاه می‌کردن. بچه‌ها ترسیده بودن بیچاره‌ها دیگه. اینجا دیگه داشتن شک می‌کردن که خبری است. همینجوری به من خیره نگاه می‌کردن، این فهمید که ملال منم. از یه طرف دیگه تنها دختری هم که پوشیه نداشت من بودم. ملاله میگه یه دفعه به خودم اومدم، دیدم همون مرسدی پوشه یه هفتیر سیاه رو از تو لباسش کشید بیرون، گرفت سمت من و تا اسلحه رو کشید بیرون جیغ و داد و فریاد بود که از دختر رو بلند میشد. اسلحه رو مستقیم گرفت سمت من و شلیک کرد. سه بار شلیک کرد، گلوله اول خورد به چشم من، خون از چشمم میزد بیرون، افتادم رو همکلاسی منیبه که کنار دست من نشسته بود. دو تا گلوله دیگه هم شلیک کرد. یه گلوله خورد دست چپ شازیه که سمت راست من نشسته بود، دست چپش رو زخمی کرد. یه گلوله دیگه هم خورد به بازوی راست یکی دیگه از دخترها به نام کائنات. پس بنابراین سه نفر از ما زخمی شد تو اتوبوس. میگه من هیچ وقت یادم نمیره مردم که اومد تیراندازی کنه، حالا یا مبتدی بود یا حالا واقعا اون موقع ترسیده بود چی بود، میگفت دستاش میلرزید موقع تیراندازی. خون همه جای اتوبوس رو گرفته بود. عثمان علی که منظره رو دید تازه دوزاریش افتاد چه اتفاقی افتاده، به خودش اومد، گازش گرفت سمت بیمارستان سوات. دخترها جیغ می‌زدن، گریه می‌کردن. میگه من همینجوری افتاده بودم رو پای بغل دستیم همکلاسی منیبه، گوش چپم و سرم خونریزی شدید داشت. میگه هنوز یه ذره نرفته بودیم، از بعد حادثه ون پلیس ما رو نگه داشت، شروع کرد سینجین کردن. خبر نداشت که بابا داره وقت گرانبهای ما رو اینجوری هدر میده، بذار ما بریم بیمارستان. تا اینکه یکی از دختران نبض منو گرفت، برگشت سر پلیسا داد زد که بابا این زنده است، فقط برسونیدش بیمارستان، برید اون مرده رو که تیراندازی کرده رو دستگیر کنید، ول کنید ما رو. اینی که گفت پلیسا دست از سر ما برداشتن و عثمان علی گاز اتوبوس گرفت به سمت بیمارستان. اما بشنوید از پدر و مادرم. پدرم رفته بود توی یکی از این جلسه‌های انجمن و مدارس سخنرانی کنه. همین که میاد سخنرانی کنه یه دفعه گوشیش زنگ میخوره. گوشی تلفنش رو که نگاه میکنه میبینه که شماره تلفن مدرسه خوشحاله، همون مدرسه‌ای که ملاله توش درس میخوند. گوشی رو میده دست دوستش که جواب بده. دوستش تلفن رو جواب میده و بعد یواش در گوش پدر ملاله میگه که ببین هول نکن، ولی به اتوبوس مدرسه خوشحال تیراندازی شده. رنگ پدر ملاله میشه این گچ سفید، با خودش میگه حتما ملالم تو اون اتوبوس بوده. اما از اون طرف انقدر عرق ملی و وطنی و احساس مسئولیت رو تکلیف میکرد، سخنرانیش رو رها نکرد. سخنرانی مهمی هم بود، گردهمایی مهمی بود، 400 تا مدیر مدرسه از سرتاسر همون شهر سوات دور هم جمع شده بودن. برای چی؟ برای اینکه اعتراض کنن به برنامه‌های دولت. و سخنرانش هم جناب ضیاءالدین بود، یعنی پدر ملاله. پدرش رئیس انجمن بود، نمیتونه سخنرانی رو ول کنه و طبق برنامه ریزی سخنرانیش رو ادامه داد. ولی به محض اینکه سخنرانیش تموم شد فهمید داستان چیه، دیگه سر از پا نشناخت. منتظر سوالای شرکت کننده های تو جلسه نبود، بلافاصله به همراه یکی از دوستاش سوار ماشین شدن سراسیمه سمت بیمارستان. خوشبختانه حمایش هم فقط 5 دقیقه فاصله داشته تا بیمارستان. وقتی پدر ملاله میرسه بیمارستان، میبینه یه جمعیت زیادی خبرنگار و عکاس و دوربینای تلویزیونی و اینا همه محاصره کردن بیمارستان رو. اونجا دیگه یقین پیدا میکنه که ملاله تو بیمارستانه و یه اتفاقی براش افتاده. قلب پدر تون تون میزنه، مردمو میزنه کنار، از بین خبرنگارا و عکاسا با زحمت وارد بیمارستان میشه. به محض اینکه ملاله رو تخت بیمارستان میبینه شروع میکنه داد زدن. آی دختر من، دختر قشنگ من، دختر شجاع من، عشق عشق عشق. پیشونی ملوله رو میبوسه، گونه‌های ملوله رو میبوسه، حتی بینی ملوله رو میبوسه. ملوله میگه تو اون لحظه چشمام بسته بود، اما احساس میکردم بابام بالا سرمه. بعد تو یادمه به انگلیسی حرف میزد، اصلا نمیدونستم چرا داره انگلیسی حرف میزنه. فقط تنها کاری که کردم یه لبخند بی‌رمقی به پدرم زدم، ولی برای بابام انگار بهش عمر دوباره داده بودن. این لبخند من براش حیات دوباره بود، مطمئن شده بود که من زنده ام، از دست نرفتم برای همیشه. خب البته میدونیم همه بچه‌ها برای پدر مادرشون عزیزن، ولی ملاله میگه من همه دنیای پدرم بودم، همه چیه بابام بودم، و تیری که به من خورده بود انگار این تیر به قلب پدرم اصابت کرده بود. خود پدرم میگفت اونا خواستن با یه تیر دونشون بزنن، تو رو زدن، ولی در واقع انگار منو خواستن بکشن، چون میدونستن من و تو یک روح هستیم در دو بدن، میدونستن چقدر من تو رو دوست دارم، تو رو زدن به جای من. به هر حال اون روز کل شهر انگار از ماجرا با خبر شده بود، خبرم تو شهر کوچیک زود میپیچه، همه هجوم آوردن بیمارستان. پدرم هر کی بهش میرسید بهش میگفت که برای ملوله دعا کن، همین، فقط دعا کنید. دکترم به پدرم البته اطمینان داده بودن که گلوله به مغز ملوله نرسیده. حالا تشخیص اولیه‌شون این بود، گرچه بعدا مشخص شد که اشتباه میکردن. زخم سر ملوله رو دکترها پاک کرده بودن، تمیز کرده بودن، بسته بودن. تو همین اوضاع احواله که مریم خانم مدیر مدرسه ملاله با داد و فریاد وارد بیمارستان میشه. اولین کسی هم که سراغ میگیره سراغ پدر ملاله است. برمیگرده میگه آقا ضیاءالدین، آقا ضیاءالدین، اینا چیکار کردن؟ چه بلایی سر ملاله آوردن؟ مریم خانم یه مدیر مدرسه خیلی مهربون بوده که اتفاقا اون روز مدرسه نبوده، تو خونه بوده، بچه‌اش مراقبت میکرده، تا اینکه برادر شوهرش بهش زنگ میزنه، میگه که بله به این اتوبوس تیراندازی شده و البته ملاله سالمه. مریم خانم بلافاصله تلویزیون روشن میکنه و تو سرتیتر اخبار داستان اتوبوس مدرسه خوشحال که بهش تیراندازی شده رو میبینه. به محض اینکه متوجه میشه با شوهرش تماس میگیره، شوهرش میاد دنبالش، مریم خانم ترک موتور میشینه و بلافاصله خودش رو بنده خدا میرسونه بیمارستان. ملاله میگه هیچ وقت یادم نمیره صدای مریم خانم مدیر مدرسه تو گوشم بود، هی میگفت ملاله ملاله صدای منو میشنوی؟ ولی میگه من فقط تنها کاری که میکردم این بود که ناله میکردم. یه دکتری وضعیت ملاله رو برای مریم خانم اینجوری شرح میده، میگه ببین گلوله خورده به پیشونی ملاله ولی به مغز نرسیده، دو تا گلوله دیگه هم خورده به دست و کتف شازیه و به کائنات، سه تا تیر شلیک شده، به سه نفر اصابت کرده و البته اونا رو هم آوردن بیمارستان که حال روزشون خیلی بد نیست، خیلی بهتر از ملاله است. ملاله تعریف میکنه تو کتاب که تلفن پدرم دائم زنگ میخورد، از شخصیت‌های مهم بهش زنگ می‌زدن، به هر حال پدرم آدم سرشناسی بود و هم منو میشناختن هم پدرمو میشناختن. اولین کسی هم که زنگ زد وزیر بود، به پدرم گفت که نگران نباش، ما ترتیب همه چیزو دادیم، هماهنگ کردیم بیمارستان لیدی ریدینگ تو پیشاور منتظر شماست که اقدامات درمانی رو اونجا برای ملاله انجام بدیم. تمام مسئولیت درمان ملاله رو ارتش به عهده میگیره. اولین کسی هم که از مقامات وارد بیمارستان میشه فرمانده محلی ارتشه. ساعت 3 بعد از ظهر میرسه بیمارستان و اعلام میکنه ما یه هلیکوپتر نظامی هماهنگ کردیم که ملاله و پدر رو به سمت پیشاور پاکستان و به اون بیمارستانی که ما در نظر گرفتیم منتقل کنن. برای اینکه مادر ملاله رو با خودشون ببرن زمان کافی نداشتن، برای همین به جاش مریم خانم هم مدیر مدرسه مهربون با اصرار همراه پدر و ملاله میاد به پیشاور پاکستان. چون ملاله دختر بوده ممکنه به کمک زن نیاز داشته باشه، مریم خانم این کار رو قبول میکنه. خودش میگفته من مثل مادر دوم ملاله میمونم، حتی خودش رو به عنوان مادر ملاله توی بیمارستان معرفی میکنه. وقتی ملاله رو میذارن تو آمبولانس که منتقل کنن، پدر ملاله میترسید، میگفت نکنه طالبان دوباره حمله کنه. طالبان میدونه که ملاله تو ماشینه، ممکنه مجدد بهش حمله بکنن، برای همین خیلی ترسیده بود. خوشبختانه فقط یه مایلم اون باند هلیکوپتر با بیمارستان فاصله داشت. ولی پدر ملاله تو همین یه تیکه راه مرد و زنده شد. میگفت نکنه هلیکوپتر به موقع نرسه، نکنه این وسط دوباره حمله کنه، اتفاقی براش بیفته. وقتی هم میرسن به باند هلیکوپتر، هلیکوپتر هنوز نیومده. گفت آمد به سرم از آنچه میترسیدم. اینا اونجا منتظر میمونن با ترس و لرز، ولی بالاخره هلیکوپتر میرسه. ملاله به همراه پدرش و مریم خانم سوار هلیکوپتر میشن. هیچ کدوم از اونام تا حالا اون موقع سوار هلیکوپتر نشده بودن. اما بشنوید از مادر ملاله. وقتی بهش خبر میدن که ملاله مجروح شده، میدوه سمت خونه، به مادر بزرگ ملاله میگه که خبر بدی بهم رسیده، ملاله زخمی شده، مجروح شده، براش دعا کن. و اونا معتقد به این بودن که خدا صدای سالمندان رو خیلی زودتر میشنوه و دعوتشون رو اجابت میکنه. برای همین از مادر بزرگ میخواد براش دعا کنه. مادر ملاله تا میاد تو خونه چشمش میفته به سفره صبحونه. میبینه که ملاله تخم مرغش رو نصف و نیمه خورده بوده. بعد چشمش میفته به عکسای ملاله که در حال جایزه گرفتنه. عکسا تو سر تا سر خونه هست. هر عکسی رو میبینه بغضش بیشتر میتره که میزنه زیر گریه، با صدای بلند حقیق کنان ناله میکرد و گریه میکرد و دخترش رو صدا میزد، هی میگفته ملاله 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 و عشق میریخته. حالا حساب کنید به دل این مادر دیگه چی گذشته. یه ساعت نشده خونه ملاله پر میشه از زن. مادر ملاله همینجور هاج و واج مونده بوده، میگفته مگه دخترم مرده اینا انقدر جمع شدن اینجا. به هر حال مادر ملاله تنها کاری که به نظرش میرسید این که بشینه تو سجاده دعا کنه، قرآن بخونه و به زنها بگه که به جای گریه کردن دعا کنید. حالا چرا مادر ملاله نرفته بیمارستان؟ به خاطر اینکه زنها نذاشتن، مانع شدن از اینکه بخواد بره. از اون طرف برادرای ملاله هم بدو بدو کنن میان تو خونه. عتل که اسم یکی از برادرای ملاله بوده، از مدرسه که میاد خونه تلویزیون رو بلافاصله روشن میکنه و تو اخبار میبینه که بله، به ملاله تیراندازی شده. عتل و خوشحال دو نفری میشینن پای تلویزیون و این منظره رو و این خبر رو میشنون و زار میزنن. با این حال همه زنا به مادر ملاله قوت قلب میدادن که بابا چیزی نشده، یه زخم سطحیه، گلوله فقط به پیشونیش خورده، به مغزش نخورده. تو این شرایط یه دفعه یکی از دوستای پدر ملاله با مادر ملاله تماس میگیره و میگه ملاله رو با هلیکوپتر بردن پیشاور پاکستان. به محض اینکه صدای هلیکوپتر رو مادر ملاله و زنها میشنون، بدو بدو میرن پشت بوم. گفتیم فاصله خونه ملاله و بیمارستان تا باند هلیکوپتر خیلی نبوده. برای همین بلافاصله اینا میان رو پشت بوم خونه و شروع میکنن نگاه کردن هلیکوپتری که از زمین بلند شده. مادر ملاله داد میزنه این همون هلیکوپتریه که ملاله رو داره میبره بیمارستان. اونجا دستاشو بلند میکنه سمت آسمون و شروع میکنه دعا کردن برای دخترش. خدایا ملاله رو به تو میسپارم. ما محافظای امنیتی رو قبول نکردیم، ولی تو محافظ ملاله باش. از ملاله مراقبت کن. ما اون رو به تو سپردیم. اون رو به ما برگرد. بالاخره هلیکوپتر تو پیشاور پاکستان فرود میاد. همه فکر میکردن که ملاله رو قراره ببرن بیمارستان لیدی ریدینگ تو پیشاور پاکستان، که اتفاقا اونجا یه جراح مغز و اعصاب خیلی عالی داشت به نام دکتر ممتاز، ولی متاسفانه یا خوشبختانه بگیم این اتفاق نیفتاد. ملاله رو به جاش بردن بیمارستان نظامی، یه بیمارستان بزرگ 600 تخت خوابی آجوری که زمان حکومت انگلیسا ساخته شده. قبلا بیمارستان پر بود از سربازا و قربونیای بمب‌گذاری‌های انتحاری و آدمای ارتشی زخم دیده این چنینی. اطرافی بیمارستان البته به نوعی محافظت شده، ساختمان‌های بتونی داره، ایست بازرسی داره، برای اینکه بمب‌گذارای انتحاری نتونن واردی بیمارستان بشن و بیمارستان رو بفرستن رو هوا. از یه جهت حساب کنی بیمارستان نظامی برای ملاله جای امن‌تر و بهتریه، چون کنترل شده و حفاظت شده است. به محض اینکه وارد بیمارستان میشه منتقلش میکنن به بخش مراقبت‌های ویژه. ساعت شده 5 بعد از ظهر. ملاله رو میبرن توی اتاق شیشه‌ای. ملاله میگه هیچ وقت یادم نمیره کنار دستی من یه سربازی بود که تو حمله بمبگذاری تمام بدنش سوخته بود. میگه تو همین وقت دیدم که یه مرد جوونی وارد اتاق شد و خودش رو به من معرفی کرد. گفت من سرهنگ جنیدم، جراح مغز و اعصاب. پدر ملاله نگران بود، نگران تر شد که آقا این چه وضعیه؟ این که اصلا دکتر نیست که، خیلی هم جوونه. اما از اون طرف خبر ندارن که این عجب دکتر ماهر و با تجربه ایه. انقدر زیر دستش این سربازای مجروح و اینا اومدن، این حسابی حرفه‌ای شده اتفاقا. سرهنگ جنید که وارد میشه، یا همون دکتر جنید، از مریم خانم میپرسه که دخترتونه؟ مریم خانم هم میگه بله بله. برای اینکه اجازه بدن وارد بیمارستان بشه خودشو مادر ملاله جا میزنه. سرهنگ جنید در مورد وضعیت ملاله توضیحات میده برای پدرش و برای مریم خانم. ملاله میگه من هوشیار بودم، میشنیدم ولی نمیتونستم حرف بزنم، فقط چشمام حرکت میکرد. سرهنگ شروع کرد بخیه زدن زخم من، یه زخم بالای ابروی چپم، و با تعجب برگشت گفت که تو عکس برداری هیچ گلوله‌ای دیده نمیشه، که این گلوله کجا رفته هستن؟ خب بالاخره وارد شده، یه جای خارج شده دیگه. میگه همینجور واردسی میکرد بدن من و رسید به ستونات فقراتم که ببینه گلوله کجاست. دید بله، گلوله توی کتف چپ منه، یعنی چشم سمت چپ منو خراش داده، وارد مغز شده و از اون طرف به کتف رسیده و تو کتف مونده. برای همین دکتر یه بار دیگه میفرسته برای عکس برداری از مغز. این دفعه سرهنگ به پدر ملاله میگه که عکس برداری که شما تو سوات کردین، چون از یه زاویه فقط انجام شده بوده چیزی رو نشون نمیداده، ولی الان این عکس جدیدی که ما گرفتیم نشون میده که جراحت مغز ملاله خیلی جدیه، به این سادگی ها نیست که بهتون گفتن. به پدر ملاله میگه ببین ضیاءالدین، تصویر داره اینجوری نشون میده گلوله به مغز نزدیک شده، غشاء مغز آسیب دیده. ما الان باید دعا کنیم و البته منتظر بمونیم و فعلا تو این مرحله نمیتونیم ملاله رو عملش بکنیم. پدر ملاله باز به هم میریزه. برمیگرده میگه آخه تو سوات برگشته بودن، دکترها گفته بودن خطری نداره، الان شما میگه خطر جدیه، ما باید چیکار کنیم؟ از یه طرف شما چرا عملش نمیکنید؟ کلا پدر ملاله حس خوبی نسبت به این بیمارستان نظامی نداشته. حس بدش اون موقعی بیشترم میشه که یکی از دوستاش بهش زنگ میزنه میگه ببین دخترتو از اون بیمارستان بردار ببر، اینا میکشنش، ما نمیخوایم که اونم مثل لیاقت علی خان شهید ملت بشه. همین باعث میشه پدر ملاله بیشتر به هم بریزه، گیج بود گیجتر میشه که من باید چیکار بکنم تو این وضعیت. از یه طرف تصمیمات دست ارتشه، از من خیلی نظرخواهی نمیکنن، ولی از اون طرف هم نمیدونم باید چیکار کنم. برای همین برمیگرده به سرهنگ جنید میگه من نمیدونم باید چیکار کنم، اصلا نمیدونم چرا ما اینجاییم، قرار بود ما یه بیمارستان دیگه بریم، الان سر از اینجا درآوردیم. بعد برای اینکه یکم خیالش راحت بشه به سرهنگ جنید میگه اگه میشه بگی دکتر ممتازم بیاد این بیمارستان بالا سر دخترم. اما یکم که میگذره پدر میفهمه که نه، اصلا اشتباه میکرده، این دکتر جوان برخلاف جوانی و ظاهرش 13 ساله که اصلا جراح مغز و اعصاب تو ارتش پاکستانه. و دکتر برای اینکه خیال پدر رو راحت کنه برمیگرده میگه که نگران نباش، ببین من 1000 تا مثل این ملاله رو درمان کردم و همشون هم خوب شدن، هیچ نگران نباش. پدر ملاله اون موقع یه خورده احساس آرامش بیشتری میکنه و برمیگرده میگه که بسیار خوب، شما دکترید، من چی بگم، هر کاری که به نظرتون درسته همون کارو انجام بدید، صاحب اختیارید، ریش قیچی دست خودتونه. ملاله تعریف میکنه که پرستارای خیلی مهربونی اونجا بودن، دائما ضربان قلب من و نشانهای حیاتیمو بررسی میکردن، من هر از چنگای یه نالهی میکردم، دستمو یه ذره میتونستم تکون بدم، چشمم هم یه ذره میتونستم باز و بسته کنم، و همین که چشمم یه ذره باز میشد بالا سر خودم مریم خانوم همون مدیر مهربون مدرسه‌مونو میدیدم. تا به من نگاه میکرد میگفت ملاله ملاله، من اصلا تا قبل از این دقت نکرده بودم و چقدر این چشمای تو خوشگله. غروب همون روز مادر ملاله به همراه برادرها میان به بیمارستان. 4 ساعت طول میکشه که با ماشین برسن بیمارستان. قبلش البته مریم خانم به مادر ملاله گفته بود، گفته بود اگه ملاله رو دیدی گریه نکن، داد بیداد نکن، این کاملا صداها رو میشنوه و روحیش به هم میریزه، حواست بهش باشه. و البته پدر پشت تلفن به مادر میگه که ببین خودتو برای اتفاق ناگوار آماده کن، من دروغ نمیتونم بهت بگم، این وضعیتی که من از دخترمو میبینم شاید زنده نمونه. مادر که وقتی میرسه دیگه بیتوجه به همه این توصیه‌ها، بیمارستانو میذاره رو سرش. بعد برمیگرده به ملاله میگه که ببین برادرات اومدن اینجا، اونا خیلی دوست داشتن تو رو ببینن. برادرها شروع میکنن گریه کردن. برمیگرده میگه مامان ملاله خیلی زخمی شده، خیلی خون ازش رفته. برادرها گریه میکنن، مادر گریه میکنه. ولی مادر دائما این جمله رو به دخترش میگه، دختر شجاع من، دختر شجاع من. اینجوری میخواد حال دختر رو بهتر کنه، بهش روحیه بده. آدمای خیلی زیادی دیگه الان تو بیمارستانن، سیاستمدارا اومدن، مقامات دولتی، وزرای ایالتی پاکستان اومدن، برای همدردی اومدن بیمارستان، برای کمک اومدن بیمارستان، حتی فرماندار اومده. فرماندار اتفاقا 100,000 روپیه هم برای درمان ملاله به پدر ملاله میده. نصف شب که میشه سرهنگ جنید به پدر ملاله میگه که اگه میشه بیرون از بخش من با شما یه صحبتی دارم. دکتر برمیگرده به پدر ملاله میگه که ببین ضیاءالدین، سر ملاله بدجوری ورم کرده، وضعیتش وخیمه و هر لحظه امکان داره که هوشیاریشو از دست بده و دائما هم داره خون بالا میاره. سرهنگ جنید شروع میکنه شرح دادن وضعیت ملاله به پدرش، میگه که ببین یه تیکه از استخون سر ملاله شکسته و این خورده استخونا پخش شده تو مغز، باعث شده که مغز ورم بکنه. برای همین الان وقت جراحیه، باید جمجمهش رو جراحی کنیم، اون تیکه از جمجمه و استخون جمجمه رو برداریم که مغز فضای کافی داشته باشه، در غیر این صورت فشار بیش از حد به مغز میاد و خطرناکه و همین الان هم ما باید عملش کنیم. اگه این کارو نکنیم ملاله زنده نمیمونه، بنابراین باید تصمیم بگیریم میخوای عمل کنیم ملاله رو یا نه. پدرم بنده خودو برمیگرده میگه اگه واقعا ملاله با این عمل زنده میمونه من حرفی ندارم. سرهنگم برمیگرده میگه که آفرین، تو تصمیم خیلی شجاعانه گرفتی، بهت قول میدم که حال ملاله خوب میشه. دکتر ممتاز رو هم اتفاقا به بیمارستان میارن. پدر برگه‌های رضایت‌نامه رو امضا میکنه، در حالی که دستش میلرزه رضایت میده که دخترش ملاله رو عمل بکنن و امیدوار باشن که بیمار تو بیمارستان زنده بمونه. عمل ساعت 1:30 بامداد شروع میشه. مادر و پدر ملاله بیرون اتاق منتظر نشستن که عمل ملاله چگونه انجام میشه. پدر ملاله شروع میکنه با خدا حرف زدن، خدای ملاله رو نجات بده، من بدون ملاله نمیتونم زندگی کنم، بیا جون منو بگیر به اون بده، من به اندازه کافی زندگیمو کردم. مادر ملاله به خدا میگه خدای دخترمو دوباره به من برگردون. شروع میکنه قرآن خوندن، دعا خوندن با صدای زیبا و دائما میخواد که خدا بچهشو بهش برگردونه. مریم خانم مدیر مدرسه میگه من هیچ وقت ندیده بودم که انقدر قشنگ کسی دعا بخونه. مادر ملاله انقدر خدا رو قشنگ صدا میکرد که من احساس میکردم خدا حتما جوابشو میده، حتما مریضشو شفا میده، حتما ملالش خوب میشه. تو این عمل جراحی سرهنگ جنید 10 سانتیمتر از قسمت بالای جمجمه ملاله رو بر می داره برای اینکه فضای کافی برای بزرگ شدن مغز وجود داشته باشه و این تیکه جمجمه رو در شکم ملاله می زاره و می دوزه. یه جراحی هم روی نای ملاله انجام می دن برای اینکه اگه یه موقع مغز متورم شد و جریان هوا مسدود شد ملاله بتونه نفس بکشه. اون لخته های خونی مغز رو از مغز بیرون میارن، گلوله رو هم از کتف خارج میکنن. کلن جراحی حدود 5 ساعت طول میکشه. پدر و مادر بیرون وایستادن و منتظرن که خبری بشه که یه دفعه پرستار از اتاق عمل میاد بیرون، پدر ملاله رو میکشه کنار، بهش میگه میخواستم باهاتون صحبت کنم. پدر خودش آماده کرده برای این خبر که متاسفم ملاله رو از دست دادیم، ولی خوشبختانه پرستار میگه که ملاله نیاز به خون داره و یه نفر باید بره بانک خون. پدر خیالش راحت میشه، یکی از دوستای پدر به جای پدر خون رو میده ساعت 5:30 بامداد ملوله از اتاق عمل خوشبختانه زنده بیرون میاد. دکترا برای پدر مادر ملوله توضیح میدن که ما بخشی از جمجمه ملوله رو جراحی کردیم، برداشتیم، داخل شکمش گذاشتیم که مغز بتونه راحت بزرگ شد، نفس بکشه و مشکلی نداشته باشه. پدر برمیگرده میگه من یه سوال احمقانه ازتون دارم، واقعا دخترم زنده میمونه؟ سرهنگ جونیت جواب قشنگی میده، میگه ببین تو پزشکی 2 به علاوه 2 همیشه 4 نمیشه. ما یه وقتای کار خودمونو میکنیم، دیگه بقیهش با خداست، باید منتظر بمونیم ببینیم نتیجه عمل چی میشه. پدر دوباره میپرسه که یه سوال احمقانه دیگه، تکلیف این استخونی که برداشتید از جمجمه چی میشه؟ دکتر برمیگرده میگه که یه مدتی بعد، حدود 3 ماه دیگه، اینو دوباره میذاریم سر جاش. این عمل رو دکتر جونیت به همراه همون دکتر ممتاز که واقعا ممتاز هم بوده انجام میدن و تا اینجا عمل موفقیت آمیز بوده. صبح فردای عمل 3 تا جراح با تجربه برای معاینه ملوله میان بیمارستان. اونو برمیگردن میگن سرهنگ جونیت و دکتر ممتاز عملشون رو واقعا با موفقیت و به خوبی انجام دادن. دست مریضات خیلی کارشون خوب بوده. و البته دکترها اینم میگن که فعلا ملاله باید بیهوش باشه، چون اگه هوشیار باشه ممکنه به مغزش فشار بیاد. ملاله همینجوری که داشته بین مرگ و زندگی دست و پا میزده، طالبان بیانیه‌ای رو صادر میکنه و مسئولیت تیراندازی به ملاله رو به عهده میگیره. اونو برمیگردن میگن که این حمله به خاطر مبارزه ملاله برای ادامه تحصیل نبوده. جناب احسان الله سخنران طالبان پاکستان گفته بوده که این حمله اول نه طرف ما بود، هر کسی که علیه ما صحبت بکنه به همین شکل کشته میشه. یعنی چون ملاله علیه طالبان بود ما زدیمش. بعد ادامه میده ملاله به خاطر سخنرانیاش درباره بیدینی مورد هدف قرار میگیره. میگه ملاله فرهنگ غربی رو بین مناطق پشتون ترویج میداده، طرفدار غرب بوده، علیه طالبان هم حرف میزده و به علاوه رئیس جمهور اوباما شده بوده بت خودش. بنابراین ما اون رو زدیم، علت تیراندازی این بوده. و البته پدر ملاله میدونست که منظور اینا چیه، چون ملاله سرسخت در مقابل اونها ایستاده بود. یه سال قبل از این تیراندازی ملاله تونسته بود جایزه صلح ملی رو ببره. یک عالمه مصاحبه کرده بود و تو یکی از مصاحبه‌ها گفته بودن آقا سیاستمدار مورد علاقت کیه؟ اونم گفته بود یکی خانم بی‌نظیر بوتو، یکی هم رئیس جمهور باراک اوباما. در مورد اوباما زیاد خونده بود، این آدمو تحسین می‌کرد، میگفت یه مرد جوان سیاه‌پوسته از یه خانواده فقیر که تونسته به آرزوهاش برسه. خبر نداشت که آمریکا و اوباما از نظر مردم پاکستان به دلایل مختلف منفورن، مثلا به خاطر حمله هواپیمایی بدون سرنشین به مردم، به خاطر حمله‌های مخفیانه به مردم پاکستان. آمریکا و اوباما اصلا به چه خوبی تو پاکستان نداشتن و اون اومده بود این تابو رو شکسته بود. سخنران طالبان اینم گفته بود که فضل الله فرمانده طالبان 2 ماه پیش تو جلسه دستور این حمله رو به ما داده بود. اون به ما گفته بوده که هر کس طرفدار دولت پاکستان باشه باید کشته بشه. و هشداری که به مردم دادیم بود که شما به زودی میبینید افراد مهم دیگری رو هم ما ترور میکنیم و از بین میبریم. اما بریم سراغ وضعیت ملاله. صبح روز بعد از تیراندازی، درست چند ساعت بعد از عمل جراحی، یه دفعه تمام بیمارستان به جنب و جوش میافتن. پرسنل شروع میکنن مرتب کردن سر و ظاهر و لباسشون و چند لحظه بعد جنرال کیانی فرمانده ارتش پاکستان وارد بیمارستان میشه. اون به پدر ملاله میگه مردم برای شما و دخترتون دعا میکنن. بعد جنرال کیانی میاد سمت ملاله، دستشو میذاره مثل یه پدر روی سر ملاله و براش دعا میکنه. سرهنگ جنید یه خلاصه ای از وضعیت ملاله رو برای جنرال توضیح میده و میگه که ما عکسای سر ملاله رو برای مشورت باید بفرستیم به خارج از کشور که اونجا متخصصا دربارش نظر بدن. بعد از این ملاقات هست که به طور کلی اجازه حضور هیچ کس رو کنار تخت ملاله نمیدن، به خاطر اینکه بیماری ها به سرایت نکنه و بحث های امنیتی. ولی تو این مدت آدمای زیادی میان ملاقات ملاله. افتخار حسین وزیر اطلاعات ایالتی پاکستان میاد که منتقد طالبان هم بوده و اتفاقا پسرش رو طالبان ترور کرده بودن. وزیر ایالتی میاد، یعنی حیدر حتی، البته هیچ کدوم نمیتونن بیان داخل و بتونن ملاله رو ببینن. این آقای حیدر حتی وزیر ایالت پاکستان هم گفته بوده که من مطمئنم که ملاله زنده میمونه، چون کارهای خیلی زیادی هست که این آدم باید انجام بده، این دختر خیلی کار داره که بخواد انجام بده. ساعت 3 بعد از ظهر فردای روز عمل، دو تا پزشک انگلیسی با هلیکوپتر از راولپندی میرسند به بیمارستان. این دو تا پزشک هم به نامهای دکتر جاوید کیانی و دکتر فیونا رینولز عازم بیمارستان بیرمنگام انگلیس بودن که ازشون میخوان آقا یه سر بیایید بیمارستان. اینا هم قبل پرواز به انگلیس میان که ملاله رو معاینه کنن. این دو تا دکتر هر دو تا دکترای سرشناسی هستن در انگلیس. دکتر جاوید کیانی مشاور مراقبت‌های اورژانسی تو بیمارستان ملکه الیزابت و دکتر فیونا متخصص مراقبت‌های ویژه کودکان تو بیمارستان بیرمنگام انگلیس. وقتی این دوتا پزشک میشنون جریان ملاله رو که در مقابل طالبان ایستاده و از حق تحصیل دختر رو دفاع کرده و بهش تیراندازی شده، میگن ما با افتخار اومدیم برای کمک به ملاله. پروازشون رو کنسل میکنن، میان بیمارستان. و البته این دوتا پزشک از وضعیت بهداشت و امکانات بیمارستان اظهار نارضایتی میکنن. مثلا یکیشون شیر آبو باز میکنه، دستاشو بشوره، میبینه آب قطعه. یا دکتر فیونا دستگاه رو بررسی میکنه، میگه که آخرین بار کی فشار خونش رو گرفتید؟ میگن که 2 ساعت قبل. میگه خب این اشتباهه، دائم باید فشار خون کنترل بشه، چون سطح دیوکسید کربن مریض خیلی اومده پایین و این خطرناکه. و البته از دکتر جاوید به خاطر عمل جراحی تشکر میکنن، میگن عمل جراحی خوب انجام شده، ولی نکته در مراقبت‌های بعد از عمله. بهبودی کامل موقعی حاصل میشه که مراقبت‌های بعد از عمل به خوبی انجام بشه. مثلا یکی از اون مراقبت‌ها اینه که سطح تنفس بیمار دائما کنترل و نظارت بشه. بعد از معاینه ملاله توسط این دوتا دکتر انگلیسی، اینا بیمارستان رو ترک میکنن. وزیری کشور آقای رحمان ملک یکی از کسایی که میاد بیمارستان و البته اجازه ورود پیدا نمیکنه. این آدم همراه خودش گذرنامه ملاله رو آورده بوده. پدر ازش تشکر میکنه. همون شب وقتی پدر میره به خوابگاه ارتش که گذرنامه رو بده به مادر ملاله، گذرنامه رو که از جیبش در میاره به مادر ملاله بده، میگه این گذرنامه ملاله است، ولی نمیدونم برای اینکه از کشور خارج بشه و یا اینکه بره به بهشت. بعد میزنه زیر گریه. ظهر سه‌شنبه به ملاله تیراندازی میشه. الان صبح پنجشنبه است. پدر و مادر ناامید، در حدی که خودشونو برای مراسم خاکسپاری ملاله دارن آماده میکنن. ملاله خودش میگه من بیهوش بودم، نشانه های حیاتیم بدتر شده بود، صورت و بدنم ورم کرده بود، کلیه ها و شش هام نزدیک بود از کار بیفته. وقتی هم سرهنگ جنید برای معاینه اومد، پدر ازش میپرسه که زنده میمونه؟ دکتر برمیگرده میگه که شما به خدا ایمان دارید؟ پدر ملاله میگه که بله البته جناب سرهنگ. سرهنگ میگه که پس به خدا متوسل بشید، چون خدا جواب بنده هاش رو میده. متاسفانه کارکنان بیمارستان هیچ کدوم از اون کارهایی که دکتر فیونا بهشون توصیه کرده بود، همون دکتر انگلیسی رو انجام ندادن. وضعیت ملاله به خاطر همین شب که شد بدتر شد، عفونتش شروع شد، جوری که دکترها میگفتن دیگه خون ملاله لخته نمیشه، فشار خون اومده پایین، اسید خون زیاد شده، ادرار دفع نمیکنه، کلیه‌ها داره از کار میفته. اون دو تا دکتر انگلیسی که داشتن میرفتن بیرمنگام، حتی چمجونهشون هم تو فرودگاه گذاشته بودن که این خبر بدحالی ملاله رو که میشنون بند خدا منصرف میشن از رفتن به انگلیس و بر میگردن دوباره بیمارستان. به محض اینکه اینا میرسن بیمارستان، به پدر ملاله میگن که ما بلافاصله باید ملاله رو منتقل کنیم به بیمارستان نظامی راولپندی. اونجا بخش مراقبت‌های ویژه‌اش خیلی مجهزه. اینجا دیگه کاری از دستشون بر نمیاد. امکانات و تجهیزات به اندازه‌ای نیست که ما بتونیم ملاله رو زنده نگه داریم. پدر ازش میپرسه که امید هست؟ دکتر میگه که اگه امید نبود که اصلا من اینجا نبودم که. همین باعث میشه یه نور و امیدی در دل پدر سوسو بزنه. پدر این جوابو میشنوه و دیگه جلو گریه‌هاش رو نمیتونه بگیره. اما وضعیت اون دوتا دختر مدرسه‌ای دیگه که اونا هم تیر خورده بودن خوب بود و اونها رو مرخص میکنن و میرن. ملاله رو به همراه آمبولانس و موتور سوارایی که اسکورت کرده بودن اونها رو میبرن به سمت فرودگاه. با هلیکوپتر اونها رو منتقل میکنن به راولپندی. 1 ساعت و 15 دقیقه طول میکشه که هلیکوپتر میرسه به راولپندی. دکتر فیونا، همون دکتر انگلیسیه، برمیگرده میگه که من درباره ملاله تو گوگل سرچ کردم و متوجه شدم این آدم یه آدم خاصیه. پیش خودم گفتم ببین هر اتفاقی برای این ملاله بیفته من خودم رو بعدن سرزنش میکنم و اگه زنده نمونه من متهم میشم به قتل مادر ترزای پاکستان، پس بنابراین من هر کاری از دستم بر بیاد باید برای این دختر انجام بدم.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
بیمارستان راولپندی سومین بیمارستانیه که ملاله توش بستری میشه. به محض اینکه میرسن بیمارستان با آمبولانس میبرنش درمانگاه قلب و عروق نیروهای مسلح. پدر ملاله نگرانه. وقتی سر و ظاهر درب داغون ملاله رو نگاه میکنه باورش نمیشه که این دختر دوباره بتونه زنده بمونه. اما دکتر فیونا بهش اطمینان میده، میگه ببین این درمانگاه بهترین مراقبت‌های ویژه رو تو پاکستان داره، تجهیزاتش پیشرفته است و پزشکاش همه تو انگلیس آموزش دیدن، خیالت راحت باشه. و البته این درمانگاه کلا محاصره شده، یه گردان سرباز برای محافظت ازش گذاشتن، حتی تک تیراندازا رو پشت بوم دارن نگهبانی میدن، به هیچ کس اجازه ورود به بیمارستان نمیدن جز اقوام درجه 1. حتی وقتی نخست وزیر میاد برای ملاقات ملاله بهش اجازه ورود نمیدن. حتی خانواده ملاله رو هم اینها ازشون محافظت میکردن، اصلا یه نگهبان گذاشته بودن مخصوص اینا که هر جا میرفتن با اینا باشن که ازشون محافظت بکنن. امکان داشت که هر لحظه طالبان حمله بکنه، برای همین اونها رو کاملا تحت حفاظت گرفته بودن. تو مدتی هم که اونا تو خوابگاه بودن یه آشپز مهربون دائما برای اونا غذا درست میکرد، روزنامه براشون میآورد و اینجوری دلگرمیشون میداد. غذاهای خوشمزه مثل فرنی و شیرینی و اینا برای خانوادش درست میکرد برای اینکه یه مقدار روحیه بگیرن. تو این روزنامه‌هایی که این پرستار می آورد برای اولین بار پدر ملاله واکنش‌های بین المللی رو نسبت به حمله به ملاله می‌خونه. میگه احساس می‌کردم کل دنیا از طالبان عصبانیه. حتی بان کی مون دبیر کل وقت سازمان ملل تیراندازی به ملاله رو یه عمل زشت و نفرت انگیز خطاب می‌کنه. رئیس جمهور اوباما هم درباره این تیراندازی میگه انزجار آمیز بود، نفرت انگیز بود و فجیع. اما ملاله تو کتاب میگه که بعضی واکنشات تو پاکستان برخلاف اینا بود، منفی بود نسبت به من. من همه جا به عنوان نماد صلح توصیف شده بودم تو عرصه بین الملل وقت بعضی از این وبلاگ نویسا نوشته بودن که اصلا واقعا به این دختر تیراندازی شده، این ساختگی بوده، اینا میخواستن پناهندگی بگیرن، میخواستن از کشور خارج بشن، اینا به خاطر اینکه مشهور بشن اینو درست کردن، اصلا واقعیت نداره، از این جور صحبتا. که البته ملاله میگه من گوشم اصلا به این حرفو بدهکار نبود. مثلا یه دکتر راحل قاضی بود که این عضو حزب جماعت اسلامی بود، این کاملا علیه ملاله بود، میگه اصلا ملاله دست نشونده آمریکاست. اومده بود یه عکس از ملاله را مستمسک قرار داده بود، ملاله یه عکسی رو کنار سفیر آمریکا آقای ریچارد هولبروک انداخته بود، میگفت ببینید این مدرک ارتباط ملاله با مامورای نظامی آمریکا، اصلا شاید این مامور CIA باشه. ولی ملاله میگه اصلا این حرفا برای مهم نبود. بگذاریم. پیشنهاد کمک از سراسر دنیا برای درمان ملاله اینجا میرسید. مثلا بیمارستان جان هاپکینز آمریکا پیشنهاد درمان رایگان داده بود. چند تا آمریکایی معروف مثل سناتور جان کری که خیلی هم ثروتمنده و بارها اومده بود پاکستان پیشنهاد کمک داده بود. یا یکی از نماینده‌های مجلس آمریکا که خودش هم زخم خورده ترور بود و اتفاقا توی ایالت آریزونا بهش تیراندازی کرده بودن و مجروح شده بود پیشنهاد کمک داده بود. از کشورهایی مثل آلمان، سنگاپور، امارات، انگلیس پیشنهاد کمک داده بودن. و البته اونجا هم دیگه تصمیم گیرنده ارتش بود، دیگه با پدر مادر کاری نداشتن، دیگه قضیه ملی شده بود. جنرال کیانی از دکتر جاوید میپرسه که ما لازمه به خارج کشور منتقل کنیم ملاله رو، و دکتر جاوید میگه که ما 6 ساعت با جنرال کیانی بحث و گفتگو کردیم. جنرال کیانی به من داشت میگفت که ببین دیگه الان بحث خیلی پیچیده شده، ما الان باید بدونیم پیامدهای سیاسی مرگ ملاله چیه و چقدر میتونه مرگ ملاله به حیثیت کشور ما لطمه بزنه، بنابراین باید تمام تلاشمون رو بکنیم. استدلالای مختلفی میارن همه دکترها که آقا ملاله باید از کشور خارج بشه، بره یه بیمارستان خیلی خوب و مجهز در خارج کشور. پیشنهادهای مختلفی مطرح میشه برای اینکه برن یه بیمارستانی که تجهیزات پیشرفته توانبخشی داشته باشه. گفتیم این مراقبت‌های بعد از عمل خیلی مهم بوده، باید یه بیمارستانی باشه که تجهیزات توانبخشی حرفه‌ای داشته باشه که بتونه رو دست و پا و بازوی ملاله کار کنه، که بتونه اینا رو تکون بده. اگه مشکل گفتاری داشت ممکن بود زبونش دچار لکنت بشه، اینو برطرف کنه. خب این هر جایی امکان پذیر نیست. بنابراین توصیه کلی و اکیدشون این بود که آقا خلاصه کلام اگه میخواید نتیجه درمان بی نقص باشه، ملاله رو ببرید خارج کشور. جنرال کیانی با این انتقال کاملا موافقت میکنه، فقط میگه آمریکا نه، به خاطر اینکه روابط ما با آمریکا خوب نیست. دکتر جاوید همون کسی که عمل کرده ملاله رو چند تا پیشنهاد میده، اما جنرال کیانی میگه به دکتر جاوید میگه که چرا بیمارستان خودت نبریمش، همون بیمارستان ملکه الیزابت تو بیرمنگام انگلیس. اتفاقا دکتر جاوید موافقت میکنه، با رئیس بیمارستانم صحبت میکنه و موافقت اونها رو میگیره، قرار میشه منتقلش کنن به بیمارستان ملکه الیزابت توی بیرمنگام انگلیس. دکتر جاوید پیشنهاد میده که از نیروی هوایی سلطنتی انگلیس کمک بگیریم برای انتقال ملاله، چون چند بار اتفاقا دولت انگلیس پیشنهاد داده بود برای کمک، اما جنرال کیانی مخالفت میکنه، میگه که من نمیخوام پایش ارتش خارجی وارد این برنامه بشه. خوشبختانه تو همین وضعیت یه دفعه حاکم امارات یه پیشنهاد خیلی خوب میده. اونا میگن ما یه هواپیمای جت خصوصی میفرستیم که توش یه بیمارستانم داره، ملاله رو منتقل کنه، و چی از این بهتر. قرار میشه روز دوشنبه 15 اکتبر برای اولین بار تو زندگی ملاله از خاک پاکستان خارج بشه. پدر مادرش فکر میکردن خب طبق معمول هر جا اون بره اینا باشون هستن دیگه، ولی خبر ندارن که گذرنامه مادر و برادرای ملاله به مشکل خورده. لذا روز قبلش به پدر اطلاع میدن که بله ما فردا صبح ملاله رو به انگلیس منتقل میکنیم، فقط پدر میتونه بره، مادر و برادرها نمیتونن چون گذرنامه‌شون به مشکل خورده. پدرم همه چی رو با مادر در میون میذاره و در نهایت پدر اعلام میکنه که من نمیتونم خانوادم رو تو پاکستان ول کنم و همراه ملاله به انگلیس بیام. اینجا یه مشکل بزرگی پیش میاد. خب این دختر بچه پس با کی میخواد بره؟ مادر که گذرنامهش مشکل خورده، پدرم که میگه میخوام از خانوادم محافظت کنم. اینجا ملاله خودش میمونه و خودش تنهای تنها. در نهایت سرهنگ جنید، دکتر جاوی، دکتر فیونا اینا با پدر ملاله صحبت میکنن که متقاعدش کنن، ولی پدر تصمیمشو گرفته. برمیگرده به دکتر جاوی، پدر میگه که ببین دخترم تو انگلیس تو امنیته، کشور امنیه، و شما هم هستید، ولی اینجا من زن و بچه‌مو پیش کی بذارم؟ اونا تو معرض خطرن، ممکنه طالبان سراغشون بیاد، ولی اونجا کسی هست که از دخترم محافظت کنه؟ پسرام هم به اندازه دخترام برای من با ارزشن، بالاخره من پدر اونا هم هستم، بعد حواسم به اونا هم باشه. دکتر جاوید بعدش دوباره خصوصی با پدر صحبت میکنه که مطمئن بشه تنها دلیل همینه، یعنی امنیت خانواده و کسی تحت فشارش نذاشته، و بعد از اینکه مطمئن میشه پدر تصمیمشو گرفته بهش حق میده، میگه باشه، دستشو میذاره رو شونه پدر ملاله و بهش اطمینان میده که ملاله کاملا تو امنیته، ما حواسمون بهش هست. پدر ملاله یه جمله به دکتر جاوید میگه، میگه به نظر شما این معجزه نیست وقتی به ملاله تیراندازی شد شما اونجا بودین؟ دکتر جاوید میگه که به نظر من و به اعتقاد من خدا اول راه حل رو میفرسته و بعد مشکل رو میفرسته، و البته ماها وسیله این فقط. پدر رضایت نامه انتقال دختر به خارج کشور امضا میکنه. دکتر فیونا به عنوان سرپرست ملاله عازم سفر به انگلیس میشن. پدر گذرنامه رو به دختر میده، اشک از چشمان پدر جاریه، به دکتر فیونا میگه اونو به شما میسپارم، خواهش میکنم از دخترم مراقبت کنید. مادر هم با ملاله خداحافظی میکنه و اون رو به خدا میسپارن. حدود ساعت 11 شب خانواده ملاله برای آخرین بار اون رو تو پاکستان میبینن. ملاله نمیتونه صحبت کنه، چشماش بسته است، مادر گریه میکنه، پدر گریه میکنه. ملاله از وضعیت خودش تو لحظه های قبل از انتقالم میگه، میگه ورم سرم خیلی کمتر شده بود، اوضاع خونم یکمی بهتر شده بود. ملاله رو ساعت 5 بامداد روز دوشنبه 15 اکتبر تحت حفاظت ارتش میبرن به فرودگاه. به خاطر امنیت بیشتر جاده‌ها رو بستن، تک تیراندازا رو پشت بوم ساختمونا گذاشتن. هواپیمای اماراتی منتظره. داخل هواپیما خیلی شیکه. تو هواپیما یه تخت دو نفره است، 16 تا صندلی درجه 1، یه بیمارستان کوچیک سیاره، کارکنان بیمارستانم بیشتر اروپاییان و یه پزشک آلمانی هم هست. ملاله میگه به خودم میگفتم کاش بیهوش نبودم، میتونستم اون منظره هواپیما رو ببینم و لذت ببرم. حالا یه دفعه هم که قسمت شده کشور خارج بشیم باید با این وضعیت باشه. هواپیما به سمت انگلیس بلند میشه و پرواز میکنه و بعد از ظهر همون روز تو بیرمنگام انگلیس فرود میاد. فردای اون روز یعنی 16 اکتبر یک هفته بعد از تیراندازی ملاله به هوش میاد. خودش میگه اولین فکری که بعد از به هوش اومدن به ذهنم رسید این بود: خدا رو شکر زنده ام. میگه نمیدونستم کجام، ولی کاملا معلوم بود که تو سرزمین خودم نیستم. پرستارا و دکترا به زبان انگلیسی با هم حرف میزدن. من خیلی سخت میتونستم حرف بزنم به خاطر اینکه یه لوله تو گردنم گذاشته بودن و نمیتونستم راحت صحبت کنم. چشمام همه چیو تار میدید، دوتا میدید و هر جور سوالی شما بگید تو ذهن من میومد که من کجام، کی من آورده اینجا، پدر مادرم کجان، پدرم اصلا زنده است نیست. چون گفتیم این مدت در این چند روز کاملا ملاله حالت بیهوشی داشت و بعضی وقتا به هوش میومد. بین این حالت به هوش اومدن از هوش رفتن در نوسان بود. وقتی تو بیمارستان ملاله به هوش میاد، دکتر جاوید کنارشه. یه پرستار مهربونم که زبون اردو بلد بوده دست ملاله رو میگیره، به سلام میکنه، به زبون اردو شروع میکنه براش دعا خوندن، آیه های قرآن خوندن. به ملاله میگه اسم من ریحانه است، صدای قشنگ و رسایی داره، روون دعا و قرآن میخونه. ملاله میگه انگار داشت لالایی برای من میخون، جوری که اصلا با لحن صداش یه دفعه من خوابم برد. روز بعد دوباره که ملاله به هوش میاد متوجه میشه که توی اتاق سبز رنگ عجیبه، هیچ پنجره ای نداره، نور خیلی زیادی تو اتاق هست. اینجا بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان ملکه الیزابته. همه چی تو بیمارستان ترتمیز و مرتبه. پرستار میگه تو بیرمنگام هستی. ملاله میگه نمیدونستم کجای دنیاست، بعد نقشه رو آورد به من نشون داد، گفت ببین اینجا بیرمنگامه. و ملاله میگه اون لحظه باور کنید من نمیدونستم دقیقاً چه اتفاقی افتاده، یعنی روی حافظه من این تیراندازی تأثیر گذاشته بود. سردردم خیلی شدید بود، حتی با مسکنم آروم نمیگرفت، گوش چپم خون ریزی داشت. احساس میکردم اصلا این طرف چپ صورتم که تیر خورده بود اصلا درست کار نمیکنه. هر وقت به پرستارا نگاه میکردم طولانی مدت چشم چپم ازش آب میومد. گوش چپم اصلا نمیشنید. فک و دهنم درست کار نمیکرد. همش با ایما و اشاره صحبت میکردم. یه خانم دکتری بود خیلی مهربون، این اومد کنار من و یه خرس عروسکی سفید به من هدیه داد. ملاله میگه اسم عروسکی که به من داد رو گذاشتم لیلا. به علاوه یه دفتر صورتی بهم داد که هر چی میخوام توش یادداشت کنم، درخواستامو توش بنویسم. میگه من اونجا دو تا سوال نوشتم. سوال اول این که چرا پدرم کنارم نیست و دومی که پدرم پول نداره، کی میخواد پول درمان منو بده. اون خانومم با محبت اون دفتر نوشت پدرت پاکستانه، سالمه، زنده است، مشکلی نداره. و جواب سوال دوم که نگران هزینه ها نباش. ملاله میگه تو اون لحظات تو بیمارستان تو اون دیار غربت تنها کسی که به من تسلا میداد ریحانه بود. دعاهای آرامش بخش میخوند و منم لبامو تکون میدادم و بعد از هر دعا میگفتم آمین. خوشبختانه دکتر جاوید با گوشی تلفن خودش به پدرم زنگ زد. گفت میخوای با پدر مادرت صحبت کنی؟ گفتم آره. ملاله میگه خیلی هیجان داشتم. دکتر گفت فقط گریه نکن، گوشی رو میدم بهت صحبت کن، فقط قوی باش. شماره رو گرفت، ملاله شروع کرد به صحبت کردن، پدر زد زیر گریه. ولی از اون طرف میده دختر نمیتونه درست صحبت کنه به خاطر همون لولهی که تو گردنش هست. پدر به ملاله قول داد که من زود میام پیشت، خوب استراحت کن، تا دو روز دیگه من اونجا. تماس کوتاه بود که ملاله خسته نشه. پدر مادر ملاله پشت تلفن براش دعا کردن. اما درباره اون زاربی که به ملاله تیراندازی کرده بود، سرلشکر غلام قنبر فرمانده عملیات‌های نظامی سوات به پدر ملاله میگه که خیلی خوشحالیم که دخترمون نجات پیدا کرده. کلمه دخترمون به کار میبره، یعنی این دختر الان دیگه به کل کشور تعلق داره. به پدر ملاله میگه که اونا خونه به خونه دارن دنبال زارب میگردن، تو مرزها نگهبان گذاشتن که زارب رو دستگیر کنن. اینم به پدر ملاله میگه که ما میدونیم کی بوده که طرف تیراندازی کرده، یکی از اعضای گروه طالبان بوده، یه گروه 22 نفره. همین گروه بودن که به زاهد خان دوست پدر ملاله تیراندازی کردن 2 ماه پیش. اما حال روز ملاله تو بیمارستان اینجوریه که خودش تعریف میکنه، میگه دفترچه صورتی داشتم، توش مینوشتم هر چی که میخواستم، همونی که هدیه گرفته بودم. یه بار نوشتم آینه، میخواستم سر و وضعمو ببینم تو آینه. پرستار یه آینه کوچیک سفید برام آورد که هنوزم دارمش. وقتی خودمو تو آینه اولین بار دیدم وحشت کردم. اون موهای بلندم کلن از بین رفته بود، سمت چپ سرم یه تار مو هم نداشت، همه رو پزشکای پاکستان تراشیده بودن، صورتم شکل طبیعیشو دیگه نداشت، یه اثر زخم رو چشم چپم بود. براشون نوشتم چه اتفاقی برام افتاده و ضمناً این چراغارم خاموش کنید، نورش باعث میشه سردردم بیشتر بشه. دکتر فیونا برام توضیح داد که یه اتفاق بد برات افتاده، به تیراندازی شده. موقعی که با اتوبوس از مدرسه می اومدی خونه به تیراندازی شده، 2 نفر از دوستاتم به همراه تو اتوبوس تیر خوردن، گلوله از چشم چپت وارد شده، 18 اینچ تا کتف چپت رو سوراخ کرده، گلوله میتونسته به چشمات بخوره و کورت کنه یا وارد مغزت بشه، ولی خوشبختانه از کنار مغزت رد شده و نجات تو مثل یه معجزه میمونه. هرچه هوشیاری ملاله بیشتر میشه، دلش میخواد جزئیات بیشتری از این اتفاق بدونه. برای همین وقتی ریحانه میاد درباره تیراندازی باهاش صحبت میکنه. به ریحانه میگه اونا به من تیراندازی کردن، یعنی طالبان. ریحانه میگه بله. بعد ملاله میگه که من نمیتونم باور کنم که یه مسلمون به یه مسلمون دیگه تیراندازی کنه، یه همچون جنایتی رو مرتکب بشه. چون مادرم میگه اصلا مسلمون نمیتونه همچون کاری بکنه. از کجا معلوم این مسلمون بوده؟ چون مسلمون دستش به خون مسلمون دیگه آغشته نمیشه. معلوم میشه اینا اعمالشون اسلامی نیست، فقط اسمشون مسلمونه. ملاله به محض اینکه یه خود قدرت پیدا میکنه حرف بزنه، دائما از طریق دکتر جاوید با گوشی تلفن همراه با پدر مادرش صحبت میکنه. اما بشنوید از خانواده ملاله که تو خوابگاه نظامی راولپندی تو پاکستانن و نمیدونن کی قراره بیان بیرمنگام. بالاخره مادر ملاله ناامید میشه، به پدر میگه ببین اگه تو فردا اینا نگن که کی دقیقا قراره ما بریم پیش دخترم، من احتساب قضا میکنم. پدر میره میذاره کف دست مامور امنیتی. مامور امنیتی هم یه خورده میگذره، بلافاصله به پدر میگه که ما مقدمات سفر رو فراهم کردیم، دیگه نگران نباشید. پدر ملاله به مادرش میگه به نظر من تو خیلی زن بزرگی هستی، من فکر میکردم من و دخترم فقط یه مبارزی، ولی تو بهتر بلدی چجوری مبارزه کنی، اعتراض کنی. همین که گفتی احتساب قضا میکنی، رفتنمون کلیدش خورد. پدر ملاله متوجه میشه مشکل رفتن به انگلیس به ربطی به ارتش نداره، مربوط به دولته. جریانم خیلی ساده است. وزیر کشور رحمان مالک میخواسته با پدر مادر ملاله بیاد بیرمنگام که اونجا یک کنفرانس مطبوعاتی تو بیمارستان برگزار کنن. این باعث شده سفر عقب بیفته. از یه طرف دیگه وزیر کشور یه دغدغه هم داشته که نکنه خانواده ملاله تقاضای پناهندگی سیاسی به انگلیس بدن. حتی به صراحت از خانوادهش میپرسه شما میخواید پناهنده بشید به انگلیس؟ ملاله تو کتاب میگه به نظرم سوالش خیلی مضحک بود، چون اصلا مادرم حتی نمیدونست پناهندگی یعنی چی. پدر ملاله با رئیس جمهور آصف علی زرداری تماس میگیره. رئیس جمهور بهش میگه که ترتیب همه چیزو برای انتقال شما دادیم، من خودم میدونم دوری از فرزند چقدر سخته، به خاطر اینکه اون موقعی که تو زندان بودم و از خانواده‌ام و بچه‌م دور بودم میدونم چه سختی رو تو تحمل کردی. وقتی ملاله میشنوه خانواده‌اش تا دو روز دیگه قراره بیان بیرمنگام، ازشون یه خواهش میکنه، میگه فقط کیف مدرسه‌مو با خودتون بیارید، چون ماه مارس یا مارچ امتحانات شروع میشه، میخوام شاگرد اول بشم و احتمال میدم که تو ماه نوامبر من برگردم خونه و بتونم تو امتحانات بدرخشم. اما دو روز میشه 10 روز و البته بالاخره خانواده ملاله میان به بیرمنگام انگلیس. 10 روز برای ملاله تو بیمارستان ولی مثل 100 روز میگذره. شب و روز براش خسته کننده است، خواب راحت نداره، گرچه پرستارا خیلی باش مهربونن و البته تنها چیزی هم که ملاله با خودش آورده از پاکستان فقط یه شالیه که سرهنگ جنید به عنوان هدیه بهش داده. برای همین پرستارا میرن فروشگاه برای ملاله قبل از اینکه پدر مادرش بیان لباس میخرن که به سر و ظاهرش برسن. خب نمیدونن یه دختر جوون سواتی پاکستانی چجوری لباس میپوشه، برای همین یک عالمه تیشرت و لباس خواب و جوراب و اینا میخرن برای ملاله میارن. سرپرستار از ملاله میپرسه تو چه رنگی دوست داری؟ و البته پاسخ ملاله مشخص، رنگ صورتی. غذای بیمارستان هم ملاله دوست نداره چون میترسیده حلال نباشه. ازش میپرسن چه غذایی دوست داری؟ میگه مرغ سرخ شده، مرغ کنتاکی. همون پرستار مهربونه هر روز براش مرغ و سیب زمینی سرخ کرده میاره، از بیرون میخره میاره، بعضی موقع خودش میپخته. برای سرگرمی ملاله البته یه دستگاه پخش میارن که فیلم تماشا کنه. وضعیتش هم اینجوریه که چشم چپش هنوز تار میبینه، گوش چپش هنوز خونریزی داره، یه پنبه گذاشتن تو گوشش، معده‌اش بزرگ شده، سفت شده. دلیلش رو ملاله نمیدونه تا اینکه از پرستار میپرسه. پرستار میگه این برآمدگیه به خاطر اینکه ما یه تیکه از جمجمت رو گذاشیم تو شکمت. ملاله جا میخوره، بدجورم میترسه ولی اهمیت نمیده. ملاله شروع میکنه تو بیمارستان به تمرین راه رفتن. قدم های اول به سختی بر میداره، میگه هر قدم برام 100 کیلومتر راه انگار بود، ولی به مرور بهتر میشه، با فیزیوتراپی خیلی بهتر میشه، ماهیچه‌هاش جون میگیره. تا اینکه یه روز مسئول دفتر مطبوعاتی بیمارستان به ملاله میگه که حدود 250 تا روزنامه نگار از سر تا سر دنیا میخوان بیان بیمارستان، از استرالیا، ژاپن، کشورهای دیگه، و شخصیت‌های معروفی هم منتظرن که باید ملاقات کنن. وزرای دولتی، دیپلمات‌ها، سیاستمدارا. مثلا تو انگلیس نماینده اسقف بزرگ کنتربری میخواد بیاد ببینده. اینا برای دست گلای زیبا فرستادن، یک کیسه پر از کارت پستال فرستادن، اسباب بازی فرستادن، و این هدیه از مردم سرتاسر دنیاست که برای ملاله آرزوی سلامتی و بهبودی کرده بودن. بیشتر هدیه از طرف دانش آموزا بود. 8000 تا کارت پستال براش فرستاده بودن. خیلی از اونا نشونی نداشت، فقط نوشته بودن ملاله بیمارستان بیرمنگا. حتی یکی از اونا نوشته بود که برای دختری که به سرش تیراندازی شده بیرمنگا. یک عالمه جعبه شکلات خرسای عروسکی تو اندازهای مختلف براش فرستاده بودن. ملاله میگه ولی گرانبهاترین این هدیه ها بسته ای بود که از فرزندان بی‌نظیر بوتو برام ارسال شد. داخلش دوتا شال از مادرشون بود. شالا رو میبوسیدم، میبوییدم و یه تار موی مشکی بی‌نظیر بوتو رو لای اون شالا پیدا کردم، گفتم این هدیه ویژه منه. جالب اینه که پیشنهادای برای فرزند خواندگی به ملاله میدن، حتی یه پیشنهاد ازدواج براش ارسال میشه. همون موقع گوردون براون نماینده آموز پرورش سازمان ملل و نخست وزیر سابق انگلیس یه بیانیه میده با این شعار: لبخند او را ربودند، و اعلام میکنه هیچ کودکی تا سال 2015 نباید باشه که از مدرسه محروم بشه. پیامایی از طرف رؤسای دولت، وزرا، ستاره‌های فیلم‌ها برای ملاله ارسال میشه. سلنا گومز درباره ملاله مطلب مینویسه، مدونا خواننده معروف یه ترانه رو بهش تقدیم میکنه. حتی یه پیام از بازیگر مورد علاقه ملاله، یعنی آنجلینا جولی، دریافت میکنه. ملاله میگه راستش دلم میخواست همه اینا رو که اتفاق افتاد برای منیبه همکلاسیم تعریف بکنم، ولی واقعا اون موقع نمیدونستم تو بیمارستان آیا من به خونم پاکستان بر میگردم یا نه. روزی که خانواده ملاله به سمت بیرمنگام پرواز میکنن، ملاله را از بخش مراقبت‌های ویژه خوشبختانه میبرن به یه اتاق خصوصی. اتاق چند تا پنجره داره و ملاله برای اولین بار میتونه انگلیس رو ببینه. از پنجره خونه‌های آجری و قرمز رنگ رو میبینه، همه شبیه همدیگن. میگه انگار یه نظم و هارمونی آرامشی در شهر حاکم بود. دکتر جاوید به ملاله میگه که خانواده‌اش تو راهن و کمک میکنه ملاله بتونه کم کم بشینه، که وقتی پدر مادر اومدن بتونه بشینه اونها رو ببینه. 16 روز الان از تیراندازی میگذره. ملاله تو 4 تا بیمارستان بستری شده، 3 تا تو پاکستان، یه دونه تو انگلیس، ولی با این حال میگه این 16 روز برام انگار 16 سال گذشت. یه دفعه در اتاق ملاله باز میشه، صداهای آشنا به گوش ملاله میرسه. جونی، پیشی؟ بله، پدر مادر ملاله. پدر مادر ملاله دستاشو میبوسن، صورتشو میبوسن، بلند بلند گریه میکنن. خود ملاله میگه شاید باور نکنی تو طول مدتی که تو بیمارستان بودم اما یه قطره اشک نریختم، اما الان دیگه نمیتونستم جلو خودم رو بگیرم، انقدر گریه میکردم. پدر مادر گریه، ملاله گریه، برادرها گریه. ملاله احساس میکرد که اون سنگینی رو قلبش دیگه برداشته شده. برادرای ملاله بهش گفته بودن ما خیلی دلمون برات تنگ شده بود. گرچه ملاله میگه یه خورده گذشت، دیدم رفتن سراغ هدیه‌ها و عروسک‌ها و با اونا شروع کردن سرگرم شدن. خب بچه بودن دیگه بیچاره. پدر مادر ملاله خیلی پیرتر شده بودن، میگه به نظر من شکسته شده بودن، موهاشون سفید شده بود تو همین چند وقت. از دیدن ملاله خیلی به هم ریخته بودن، نمیخواستن البته اینو بروز بدن، قایم میکردن، ولی معلوم بود تعجب کردن که چرا این قیافه‌ای شده ملاله. البته قبلش دکتر جاوید بهشون هشدار داده بود، گفته بود این دختری که شما الان میبینید فقط 10% سلامتیشو به دست آورده، 90% هنوز مونده، یعنی ناامید نباشید. پدر مادر ملاله ولی خبر ندارن نصف صورت دختر کار نمیکنه، نمیتونه درست بخنده، چشم چپش ورم داره همچنان، نصف موهاش تراشیده شده، دهنش به یه طرف کج شده، با یه گوشش اصلا هیچ صدایی نمیشنوه. اگه میخواید بدونید ملاله اون موقع چجوری حرف میزده، باید بگیم عین بچه کوچولو، نمیتونست درست صحبت کنه. خانواده ملاله رو توی خوابگاه دانشجویی ساکن میکنن. دلیلش این بود که مسئولین بیمارستان میگفتن که روزنامه نگارا میان اینا رو محاصره میکنن، اذیت میشن، بنابراین بهترینه که بیمارستان نمونن، برن خوابگاه دانشجویی. وقتی که خانواده ملاله میرسن تو خوابگاه دانشجویی توی انگلیس، میزنن زیر گریه. پدر ملاله شروع میکنه ناله کردن، میگه لبخند آسمانی ملاله چی شد؟ لبخند رو از رو لباش اینا گرفتن. واقعا طالبان خیلی بیرحمه، اونا لبخندش رو دزدیدن. ما میتونیم به یه آدم چشم و ریه بدیم، ولی نمیتونیم لبخند رو دوباره بهش برگردونیم. حالا علتی که نمیتونست بخنده ملاله چی بود؟ به خاطر اینکه یه رشته عصبی صورت ملاله آسیب دیده بود. اما دکترها میگفتن که امیدواریم به حالت عادی دوباره برگرده. خود ملاله میگه البته برام مهم نبود، حتی اگه نتونم بخندم، به خاطر اینکه مهمتر از همه این بود خداوند زندگی دوباره به من داده بود. پدر ملاله اما از اتفاقی که افتاده عذاب وجدان داره. حتی یه بار به مادر ملاله میگه که خانم به نظر تو راست رو بگو، تقصیر منه که این اتفاق افتاده. مادر ملاله به پدر میگه نه، تو ملاله که تشویق نکرده به دزدی کنه، قتل کنه. ملاله برای حق خودش مبارزه کرده. 4 روز بعد از اینکه خانواده ملاله به انگلیس میرسن، یه دست سیاستمدارا میان بیمارستان. اونا از 3 تا کشوری هن که به ملاله کمک کردن. از پاکستان رحمان مالک وزیر کشور پاکستان میاد، از انگلیس ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلیس میاد، از امارات هم شیخ عبدالله بن زائد وزیر امور خارجه امارات. با این حال هیچ کدوم اجازه ندارن ملاله رو ببینن، گرچه با پدر ملاله و با دکترها صحبت میکنن. رحمان مالک برای پدر ملاله توضیح میده که زارب پیدا شده، طالبیه به نام عطاءالله خان که تو سال 2019 توی عملیات نظامی تو سوات دستگیر میشه، ولی متاسفانه بعد 3 ماه آزادش میکنن. رحمان مالک اینم میگه که نقشه تیراندازی به ملاله رو تو افغانستان برنامه ریزی کردن. بعد میگه ما 1,000,000 دلار برای سر عطاءالله جایزه گذاشتیم که هر کی پیداش کنه این جایزه رو دریافت کنه، و پدر ملاله قول میده که حتما زارب رو دستگیر میکنیم. اما ملاله میگه ما راستش حرفش رو باور نکردیم، چون تا حالا هیچ کس دستگیر نکرده بودن. قاتل بی‌نظیر بوتو داشت برای خودش صاف صاف میچرخید. کسایی که تو حادثه هواپیمایی مرگ ژنرال ضیا دست داشتن، یا قاتل اولین نخست وزیرمون لیاقت علی خان، اینا همه آزاد میچرخیدن. فقط اینا 2 نفر دستگیر کرده بودن، راننده بیچاره اتوبوس عثمان علی و یکم حسابدار مدرسه. حسابدار مدرسه همون کسی بوده که عثمان علی بهش زنگ زده بوده و خبر رو بهش داده بوده. و البته حسابدار مدرسه رو بعد چند روز آزاد میکنن، ولی عثمان علی رو نگه میدارن برای شناسایی زارب. ملاله میگه این خبر رو که شنیدم خیلی ناراحت شدم، گفتم آخه چرا عثمان علی، چرا نمیرن عطاءالله اون طالبان زارب رو دستگیر بکنن؟ سازمان ملل 10 نوامبر یعنی 1 ماه و 1 روز بعد از ترور ملاله رو به عنوان روز ملاله نامگذاری میکنه. خود ملاله میگه البته من به این موضوع زیاد توجه نمیکردم، چون فرداش عمل جراحی بسیار مهمی داشتم، قرار بود رشته عصبی صورتمو ترمیم کنن. برای همین 1 روز بعد یعنی 11 نوامبر منو بردن به اتاق عمل. پزشکی که منو عمل کرد بهم توضیح داد یه رشته عصبی هست که به یه طرف صورتت فرمان میده، چشم چپتو باز و بسته میکنه، بینیتو به حرکت در میاره، ابروی چپتو بالا میبره و به وسیله اون رشته عصبیه که میتونه بخندی. ما میخوایم این رشته عصبی رو ترمیمش کنیم. 8.5 ساعت این عمل جراحی ترمیم رشته عصبی طول میکشه. متاسفانه 2 سانتی متر رشته عصبی کلن از دست رفته، پرده گوش چپ آسیب دیده، ولی عمل جراحی خوب پیش میره. خوشبختانه 3 ماه طول میکشه تا طرف چپ صورت ملاله کم کم شروع کنه به حرکت کردن. شروع میکنه جلو آینه ورزش کردن این دختر، خیلی خوبم ورزش میکنه و 6 ماه بعد رشته عصبی دوباره شروع میکنه به کار کردن. عمل موفقیت‌آمیز بوده. ملاله خودش تعریف میکنه، میگه اون روزا خیلی زود تونستم بخندم و پلک بزنم. میگه با اینکه صورت من بود، ولی پدر مادرم از من انگار خوشحال‌تر راضی‌تر بودن. جراح به من گفته بود که بهترین نتیجه بود که من تو طول این 20 سال جراحی به دست آورده بودم. 86% من خوب شده بودم، سردردم از بین رفته بود، میتونستم مطالعه کنم، کتاب میخوندم، کتاب جادوگر شگفت‌انگیز رو شروع کردم. داستانش خیلی برام جذاب بود، حتی بر پدرم با هیجان تعریف کردم. پدرم خیلی خوشحال بود از اینکه ملاله میتونه یه چیزی رو به ذهنش بسپاره با جزئیات، معلومه حافظش داره خوب کار میکنه. برای همین یه روز پدر به ملاله میگه میتونی یه شعر پشتون برام بخونی؟ ملاله میگه بله. این شعر وقتی سفرتان را از انتهای دم مار شروع کنید، مقصدتان دنیای زهرآلود سرش خواهد بود. میگه این اشاره داره به مقامات پاکستان که اومدن از شبه نظامی ها اوائل استفاده کردن، ولی بعدن تو چایی که اونا براشون کندن خودشون گرفتار شدن. ملاله میگه به پدرم گفتم راستشو بخوای من یه شعری رو میخوام بازنویسی کنم. میگه گفت کدوم شعر؟ گفتم این شعر. ای سرزمین من، اگر مردان نتوانند در میدان جنگ پیروز شوند، زنان به پا میخیزند و برای شما غرور میآفرینند. گفتم بابا میدونی میخوام این شعر رو چجوری بازسازی کنم؟ گفت چجوری؟ گفتم این شکلی. ای سرزمین من، خواه مردان در میدان جنگ پیروز شوند، خواه شکست بخورند، زنان به پا میخیزند و برای کشور غرور خواهند آفرید. پدرم یه لبخندی زد و این ماجرا رو هر جا میرفت میشست برای بقیه تعریف میکرد. خوشبختانه ششم دسامبر اولین روزیه که ملاله از بیمارستان خارج میشه. با همون پرستار مهربون میرن تو طبیعت. اونا یه ترتیبی میدن که دوتا از کارمندای بیمارستان به همراه مادر ملاله همراهش باشن. میرن سر میزنن به باغ گیاهشناسی بیرمنگام که همون نزدیک بیمارستانه، چون ملاله گفته بود خیلی طبیعت رو دوست دارم. اولین باره که ملاله داره بیرمنگام رو میبینه. وقتی وارد باغ میشن شروع میکنه ملاله درختا رو طبیعت رو تماشا کردن، یاد پاکستان میفته. هی میگه این گیاه و مات مثلا تو شهر خودمون تو دره سوات داریم، این یکی رو داریم. میگه به سرزمین خودم، به گیاهای سرزمین خودم افتخار میکردم. بعد هوا چون سرد بود رفتیم توی کافه نشستیم، کیک خوردیم، چای خوردیم، خیلی چسبید. دو روز بعد بود که آصف علی زرداری، همسر بی‌نظیر بوتوی فقید و رئیس جمهور پاکستان، اومد ملاقات ملاله. بیمارستان نمیخواست به رئیس جمهور اجازه ملاقات بده چون رسانه‌ها جمع می‌شدن، ولی پدر ملاله گفت نه، حتما باید ملاله رو ببینه. چون نه فقط رئیس دولته، تمام هزینه‌های درمان ملاله رو پرداخت کرده. بی‌ادبیه. حدود 200,000 پوند هزینه های درمان شده بوده. به علاوه این که رئیس جمهور یه واحد آپارتمان هم تو بیرمنگام براشون اجاره کرده بود. روز 8 دسامبر، روز شنبه، روزنامه‌نگارا بیرون بیمارستان منتظر موندن که رئیس جمهور وارد بیمارستان بشه. اما برنامه‌ریزی اینه که رئیس جمهور تو بیمارستان ملاقات کنه ملاله رو به طور ناشناس. یعنی ملاله یه کلاه سرش گذاشته، یه کت بزرگ ارغوانی پوشیده که کسی نشناسه و میره تو دفتر بیمارستان. میبرنش تو دفتر بیمارستان و روزنامه‌نگارا و عکاسا اصلا متوجه نمیشن. تو دفتر بیمارستان میشینه منتظر رئیس جمهور. قبلش به جناب رئیس جمهور میگن شما به صورت ملاله خیلی زل نزن. رئیس جمهور به همراه کوچکترین دخترش آصفه که از ملاله چند سال بزرگتره وارد اتاق میشن، وارد اون دفتر بیمارستان میشن. یه دستگل همراهشونه. رئیس جمهور دستگل رو تقدیم میکنه، دست میذاره رو سر ملاله که یکی از سنت‌های پاکستانه، براش دعا میکنه، کنار پدر ملاله میشینه و بهش میگه که ما خیلی خوش اقبالیم که ملاله اومده انگلیس. تو پاکستان هم البته نجات پیدا میکرد، ولی ممکن بود انقدر خوب بهبود پیدا نکنه. حالا میتونه خدا رو شکر بخنده. زرداری به کمیساریای عالی هم میگه که یه شغل مرتبط با آموزش پرورش به پدر ملاله بدن، بتونه درآمد داشته باشه. یه گذرنامه دیپلماتیک هم بهش میدن به خاطر اینکه دیگه پناهندگی نخواد بگیره تو انگلیس. پدر اینجوری احساس آرامشی میکنه. جلسه که تموم میشه، زرداری در مقابل رسانه ها ظاهر میشه و ملاله رو اینجوری توصیف میکنه. میگه دختری شگفت‌انگیز و آبروی پاکستان. سال 2013 که شروع میشه برای ملاله خیلی شادی بخشه، چون اوایل ژانویه از بیمارستان به طور کامل مرخص میشه، میتونه دیگه کنار خانوادهش زندگی کنه. کمیسیون عالی پاکستان دوتا آپارتمان مبله توی ساختمون مدرن تو مرکز بیرمنگام براش اجاره میکنن و ملاله از اینکه کنار خانوادهش داره زندگی میکنه خیلی خوشحاله. یه وقتایی برای پیاده روی میره بیرون، قدرت بدنیشو اینجوری بالاتر میبره. آپارتمانش نام توی خیابون معروفه که پر از فروشگاه و کلوپ شبانه است. با این حال ملال خیلی علاقه به خرید نداره و اتفاقا بعضی وقتا میره وقتی تو خیابون زنایی رو میبینه که تو وسط زمستون شلوارک تنشونه، پاهاشون لخته، کفشای پاشنه بلند پوشیدن، بدش میاد. مادرش بیشتر به پدر ملاله بارها گفته بوده که منو ببر یک جای دیگه، مثلا ببر دبی، نمیخوام اینجا زندگی کنم، این منظره رو خوشم نمیاد ببینم، ما اینا رو تو پاکستان نداشتیم. به خانواده ملاله هم هشدار میدن که شبا، به خصوص شبای تعطیلات آخر هفته، تا دیر وقت نمونید تو خیابونا قدم بزنید، خطرناکه. ملاله میگه من پیش خودم فکر میکردم، یعنی خطرناکتر از جایی که من زندگی میکردم تو پاکستانه. تو پاکستان مردمو سر میبرن، حالا اینجا تو خیابون رفتن خیلی چیز عجیب و خطرناکیه. و البته این حس ترس همچنان تو وجود ملاله بود. خودش میگه هر وقت یه مرد آسیایی رو میدیدم میترسیدم، میگفتم این الان یه تفنگی از زیر لباسش در میاره منو میزنه. ملاله میگه هفته یه بارم با اسکایپ با دوستام تو پاکستان صحبت میکردم، اونا یه صندلی تو کلاس به یاد من خالی گذاشته بودن، معلمام برگه مطالعات منو که اون روز تیراندازی امتحانش داده بودم سر کلاس آورده بودن، اتفاقا نمره کامل گرفته بودم. به خاطر اینکه تو بقیه امتحانا شرکت نکرده بودم، این دفعه دیگه ملک نور شده بود شاگرد اول. دیگه الان رقابت بین همین خانم ملک نور بود و منیبه، رفیق ملاله. ملک نور البته اینم گفته بوده که رقابت بدون ملاله خودش یه رقابت کسل کننده است. از اوضاع خودش تو انگلیس ملاله اینجوری تعریف میکنه که هر روز قوی تر میشه، ولی هنوز عمل جراحیش ادامه داره، یه قسمت از جمجمه هنوز تو شکمه، پزشکان نگران شنوایین و دوم فوریه روز یک شنبه یه جراحی دیگه هم انجام میگیره، اونم بازم تو بیمارستان ملکه الیزابت. جراح این بار یه خانومه، اون تیکه استخونی که گفتیم تو شکم ملاله بود اون رو در میاره و البته تصمیم میگیره دیگه سر جاش نذاره به خاطر خطر عفونت، به جاش یه صفحه تیتانیومی اون قسمت از سر جاسازی میکنه و عمل تموم میشه. اون موقعی که تو اتاق عمل بوده، یه آقای جراحی که همون رشته عصبی ملاله رو ترمیم کرده بود، یه راه برای معالجه پرده گوش ملاله پیدا میکنه. یه دستگاه الکترونیکی کوچیک به نام کاشت حلزونی تو سر ملاله کار میذارن و شنواییش اینجوری بهتر میشه. 5 ساعت این عمل طول میکشه، 3 تا جراحی پشت هم انجام میده، یکی همون خارج کردن استخون جمجمه از شکمش، دوم کاشت صفحه تیتانیومی تو سرش به جای اون تیکه جمجمه، و سوم کاشت اون حلزونی که بهتون گفتیم برای شنواییش، برای بهبود شنواییش. 5 روز هم توی بیمارستان بستری میشه تحت مراقبت، بعد 5 روز برمیگرده پیش خانوادهش. چند هفته بعد که گوش چپ ملاله شروع میکنه به کار کردن، ملاله صداها رو میشنوه، میگه صداها خیلی خیلی برام جدید و عجیب بودن و البته خیلی هم لذت بخش. از اینجا به بعد جمله‌های ملاله تو کتاب برای من خیلی جالب بود، منو تحت تاثیر قرار داد. بشنوید، قشنگه. ملاله میگه که ما انسان‌ها نمی‌دونیم خدا چقدر بزرگه. اون به ما یه مغز شگفت‌آور، یه قلب حساس و پر از عشق بخشیده. لب و زبونی به ما داده که میتونیم حرف بزنیم، احساساتمون رو بیان کنیم. 2 تا چشم که رنگ‌ها و زیبایی‌ها رو ببینیم. 2 تا پا که بتونیم جاده زندگی رو طی کنیم، 2 تا دست که باش کار کنیم، 1 بینی که عطر زندگی رو استشمام کنیم، 2 تا گوش که سخن عشق رو بشنویم. و هیچ کس نمیدونه که چه قدرتی تو هر کدوم از این اعضای بدن هست، مگر اینکه اونا رو از دست بده، اون وقت قدر میدونه. ملاله میگه من از خدا به خاطر این پزشکای سخت‌کوش سپاسگزارم. بعضی از انسان‌ها رو آدم نگاه می‌کنه راه درست انتخاب می‌کنن، یه سرم بیراهه میرن. مثلا گلوله یه آدم منو مجروح میکنه، مغزمو متورم میکنه، شنواییمو میدزده، به رشته عصبیم آسیب میزنه، بعد میلیون ها نفر از مردم برای نجات من دعا میکنن و پزشکا دوباره منو به زندگی عادی برمیگردونن. ملاله میگه من دختر خوبی بودم، فقط آرزوم این بود که به مردم کمک کنم. گناه هم فقط همین بود، نه برای جایزه نه برای پول، فقط از مردم درخواستم اینه که منو تو این مسیر تنها نذارن. خدا منو از مرگ نجات داد و احساس میکنم این زندگی دوم منه. مردم برای نجات من دعا کردن و به نظرم تنها دلیل زنده موندنم همینه و میخوام از این زندگیم در راه کمک به مردم استفاده کنم. ملاله میگه وقتی مردم درباره اون تیراندازی حرف میزنن با خودم فکر میکنم که این داستان ملاله است، دختری که توسط طالبان ترور شد، و هرگز احساس نمیکنم که داستان زندگی منه داستان دختری که توسط طالبان ترور شد. مشخص نشد البته تو الان که تیراندازی کار کی بود، ولی میگن یه کسی به نام عطاءالله خان مسئولیت ترور رو به عهده گرفته. پلیس البته هنوز پیداش نکرده، در حال رسیدگیه. ملاله میگه بهترین خاطرم بعد از اون حادثه رفتنم به عربستان سعودی و سفر حج به همراه مادرمه. میگه ما تو دین خودمون معتقدیم وقتی کسی اولین بار نگاهش به کعبه میفته هر آرزویی داشته باشه خدا برآورده میکنه. ملاله میگه وقتی چشمم به کعبه افتاد برای برقراری صلح تو پاکستان دعا کردم، برای تحصیل دخترها دعا کردم و اشک از چشمام جاری شد و امیدوارم خدا دعامو مستجاب بکنه. ملاله از اینم میگه که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. میگه اون تیراندازی باعث شد نگاه من به زندگی عوض بشه، اصلا خودم بشم یه آدم دیگه. میگه اگه الان اتاق من رو نگاه کنید تو قفسهای اتاقم پر از جایزه است، از سر تا سر دنیا، آمریکا، هندوستان، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، استرالیا. شدم نامزد جایزه صلح نوبل، به عنوان جوانترین نامزد این جایزه شناخته میشم. از این بابت از خدا خیلی سپاسگزارم و این جایزه ها به من اینو یادآوری میکنن که ببین برای رسیدن به هدف خودت، یعنی تحصیل برای همه دخترها و پسرها، باید کارهای زیادی انجام بدی. میگه من دوست دارم مردم من رو به عنوان دختری که طالبان بهش تیراندازی کرد نشناسن، به این عنوان بشناسن دختری که برای حق تحصیل مبارزه کرد و زندگیشو وقف این هدف کرد بشناسن. ملاله از اتفاق مهمی که تو روز تولد 16 سالگیش هم افتاد یاد میکنه و اونم سفر به نیویورک برای سخنرانی تو سازمان ملل. میگه راست شما که غریبه نیستید، حضور تو تالار بزرگی که تمام رهبران جهان توش سخنرانی کردن برام خیلی وحشت آور بود، ولی میدونستم که من چی میخوام بگم. به خودم میگفتم ببین این برات یه فرصته، اینا فقط 400 تا آدمن که دور هم نشستن، ولی تو داری برای میلیون ها نفر سخنرانی میکنی، پس قوی باش. میگه این سخنرانی من نه فقط خطاب به نماینده های سازمان ملل، بلکه با تمام افراد تاثیرگذار تو دنیا بود. دلم میخواست تمام کسایی که تو فقر زندگی میکنن، کودک های کار، کسایی که از تروریست رنج میبرن، کسایی که از تحصیل محرومن، این سخنرانی منو بشنون. امیدوارم صدام به گوش بچه هایی که حرفان به اونا جرأت بده برای اینکه بس حقوقشون مبارزه کنن برسه. روز سخنرانی ملاله شال سفید از بی‌نظیر بوتو رو گردنش انداخته و از رهبران دنیا درخواست میکنه برای همه دخترها و پسرهای دنیا امکانات تحصیل رایگان رو فراهم کنن. اونجا میگه بیاید قلم و کتاب هامون رو دست بگیریم، چرا که تنها اسلحه قدرتمند ما همین قلم و کتاب هامون هستن. ملاله تو سازمان ملل میگه یک کودک، یک معلم، یک کتاب و یک قلم میتواند دنیا را دگرگون کند. عجب جمله قشنگی. سخنرانی که تموم میشه ملاله میگه نمیدونستم سخنرانیم چجوری عذاب در اومد تا اینکه بزار شروع کردن به تشویق کردن من. مادر پدرم اشک شادی میریختن. فیلم سخنرانی ملاله رو شما میتونید تو اینترنت ببینید، خیلی تحت تاثیر انسان رو قرار میده، توصیه میکنم حتما ببینید. ملاله میگه بعد این سخنرانی خیلی پیام از سر تا سر جهان دریافت کردم برای حمایت از خودم و عجیب برام این بود که کشور خودم سکوت کرده بود، فقط چند تا پیام خواهر برادرای پاکستانی اونم علیه من تو شبکه‌های مجازی بیشتر دیده میشد. اونا منو به عنوان یه سخنران نوجوونه که شیفته شهرت هست معرفی کرده بودن. میگفتن ملاله کشورش رو یادش رفته، مدرسه‌ش رو یادش رفته، بالاخره هم به اون چیزی که میخواسته رسیده، یعنی یه زندگی باشکوه تو خارج کشور. و البته میگه برای من این اظهار نظر اهمیت نداره، چون میدونم مردم از جای دیگه دلشون پره، مردم از رهبرا و سیاستمدارای کشورشون، از وعده‌هایی که بهشون دادن عمل نکردن و از وضعیت بد پاکستان ناراحتن. مردم از اینکه حمله های تروریستی ترسوندهشون ناراحتن. مردم از اینکه اطمینانشون از بین رفته ناراحتن. بزرگی شخصیت این دختر رو شما تو حرفاش میتونید ببینید. خودش میگه دلم میخواد همه بدونن من هیچ پشتیبانی از مردم نمیخوام. فقط میخوام برای ایجاد صلح و تحصیل بچه ها تلاش کنم. ملاله میگه عجیب ترین نامه‌ای هم که بعد از سخنرانی سازمان ملل گرفتم از طرف فرمانده طالبان عدنان رشید بود که تازه هم از زندان فرار کرده بود. قبل از این تو نیروی هوایی پاکستان مشغول بود. سال 2003 به اتهام تلاش برای ترور رئیس جمهور مشرف تو زندان بود و اون برگشته و گفته بود که طالبان ملاله رو به دلیل مبارزه برای به دست آوردن حق تحصیل ترور نکرده بود. همون اظهار نظری که قبلا هم کرده بودن. بلکه گفته بود که ملاله علیه تلاش‌های طالبان برای ایجاد حکومت اسلامی سخنرانی کرده و به خاطر همین هدف گلوله قرار گرفته. ملاله میگه از شنیدن خبر ترورم البته شگفت‌زده شده بود. گفته بود که از اینکه نتونسته قبل از حمله به من هشدار بده احساس تأسف میکرد. ملاله میگه البته طالبان گفته بود اگه ملاله به پاکستان برگرده لباس اسلامی زنای پاکستان رو بپوشه، پوشیه بزنه، به مدرسه دینی بره، دیگه اون وقت طالبان باش کاری نداره و میبخشدش. روزنامه نگارا به ملاله میگن تو جواب به طالبان نده، ولی ملاله میگه به خودم گفتم این آدم کیه مگه که این حرفا رو به من میزنه؟ مگه اونا میتونن به من دستور بدن؟ زندگی خودمه، دلم میخواد هر جوری دلم خواست زندگی کنم. اینجا محمد حنیف یکی از روزنامه نگارا یه حرف جالبی داره. میگه نکته مثبت نامه طالبان این بود که اونایی که ادعا میکردن ملاله ترور نشده دهنشون بسته بشه. ملاله میگه من میدونم آخر سر به پاکستان برمیگردم. ملاله میگه میخوام اینجا خوب درس بخونم، خودم مجهز کنم به دانش، اون وقت با دست پر میتونم در راه هدفم مبارزه کنم. تو این آخر کتاب میگه در سال گذشته خیلی جاها رو دیدم، ولی هنوز برای من زیباترین نقطه دره سوات همون زادگاه خودمه و نمیدونم آیا دوباره میبینمش یا نه. با آخر اپیزود رسیدیم. میخوام این جمله های زیبا رو از قول ملاله به شما تقدیم کنم. ملاله میگه امروز تو آینه به خودم خیره شدم، یه لحظه رفتم تو فکر. قبلا خدا خواسته بودم یک یا دو اینچ قد منو بلندتر کنه، ولی خدا منو به بلندای آسمون رسوند، به جایی رسون که دیگه نمیتونم خودم رو اندازه بگیرم. به خاطر همین با عهدی که با خدا بستم عمل کردم. 100 رکعت نماز نافله یا مستحبی خوندم. من عاشق خدام، تمام روز باش حرف میزنم، همیشه شکرگزارشم. خداوند مسئولیت بزرگی رو به من سپرده. دلم میخواد همه انسانها تو صلح و آرامش زندگی کنن، همه دختر پسرها بتونن تحصیل کنن و این حق منه که کنار دوستان رو صندلی بشینم و تو آرامش کتاب بخونم. آرزوی من اینه که لبخند شادی رو لب تک تک انسان‌ها بشینه. اپیزود 88 بود. خلاصه کتاب من ملاله هستم، نوشته ملاله یوسفزی و کریستینا لم، که در بهمن ماه 1402 منتشر میشه. امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید. میتونید نظراتون رو با ما در میون بگذارید. از اینکه ما رو میشنوید و به دیگران معرفی میکنید خیلی ممنونم. ممنون از حامی ما در این اپیزود اپلیکیشن شنوتو. ممنون از پسر عزیزم رضا بهمنی و تیم خوب کتاب جیبی. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.